خب دوستان عزیز، صبر ما هم تموم شد، صحبت های من هم طول کشید تا ایشون به ما بپیوندن و من درود میفرستم و ساری میگم هنوز که هنوزه آقای کاوه عزیز، من موفق به هیچ کدوم از آرمای و عزیزانی که اینجا صحبت کنن دستیابی پیدا نکردم تا اینکه برای من بفرست. برها درود فراوان خدمت شما دارم. بفرم
آقای، درود بر شما همینطور و شنوندگان عزیز. من نمیدونم آقای خندانی رسیده یا نه.
خیر،
برحال تا ایشون برسن من در مورد اخبار هفته صحبت میکنم، چون من همونجور که یادآوری میکنم همیشه در پایان هفته عکس های خبری جمهوری اسلامی نگاه میکنم که این یک جمع‌بندی کلی از حالت و حال و هوای داخلی رژیم میده و این هفته خبرها بسیار جالبه و در واقع پیامدهای حرکت اعتراضی مردم در روز 13 بدر که واقعا فوق‌العاده است، فکر کنم برای همه جالب باشه. اگه مایل باشین قبل از هر چیزی شروع بکنیم. ببینید، در آغاز هفته گذشته در روز شنبه 13 فروردین بود و باید روز مردم روز 13 بدر رو جشن می گرفتن، یعنی به باغ و بستان می رفتن و سالها پیش این جشن گرفتن که ممنوع بوده، تبدیل شده بود به وسیلهی برای مبارزه با رژیم یا واسطادن روی در مقابل رژیم، که در نهایت اینا کوتاه آمدن و روز طبیعت رو اختراع کردن، به همون صورت که برای چهارشنبه سوری هم یه رای پیدا کردن، یک دلیل شرعی پیدا کردن چهارشنبه آخر سال و از این حرفا، به صورتی که به هر حال امسال در موقعیتی که بود ما به مردم پیشنهاد کردیم و خودشون هم علاقمند بودن که این روزها رو تبدیل کنن به وسیله برای مبارزه با کل نظام و برای اینکه کار بسیار جالب تر باشه از این روزها استفاده کنن برای رقصیدن با هم در کوچه، یعنی کارهایی که ممنوعه از نظر قوانین اسلامی و قوانین رژیم، برای اینکه کلیت نظام رو زیر سوال ببرن و در واقع نیروهای انتظامی رو که میگه در کنارش هستن به چالش بکشن و اصلا نشون بدن که این نیروهای انتظامی همپیمان رژیم نیستن و روی رژیم رو خورد بکنن، که نتیجه این عملی شد که در چهارشنبه سوری اینا آمدن تظاهرات نمایشی الله اکبری خودشون درست کردن و در نهایت در روز 13 بدر دیگه اصلا به کلی انترنت رو بستن که هیچ فیلمی نیاد و در اون لحظه به هر حال احساس می شد که اتفاقاتی افتاده که اینا مجبور به این کار شدن و اتفاقا چند ساعت بعدم که این حرفا رو ما زده بودیم و در همین برنامه از عکس‌های رژیم، عکس‌هایی که خودش پخش کرده بود که همه چی آروم بود و هیچ رقص و شادی و نبوده، فیلمی در اومد که نشون میداد در منطقه فشم زنان و مردان با هم در حال رقص بودن و یک رقص بسیار پرهیجانی هم بود که اینا نشون میداد که به هر حال چون هیچ بسیجی وارد نشده بود اینا رو بگیره، این نشانه ضعف و تنهایی رژیم و آخرین همکارانش بود که تعدادشون بسیار کمه. در واقع در اون روز شنبه که باید پایان نوروز بود و جمهوری اسلامی فهمی که اگر جلوی پخش ویدیو رو بگیره میتونه اصلا از این دوره نوروزی که بسیار دردسر آفرین شده در بیاد و تا یه مدت راحت باشه، تمامی اینها به هم ریخت و کل برنامه‌های رژیم، عادی سازی اوضاع برای پایان دادن به بحران داخلی خودش به هم ریخت و در 6 روزی که باقی مانده بود از روز شنبه تا این شنبه تلاشش در این بود که حالتی نشون بده که همه چی اوضاع عادیه و من اوضاع رو در دست دارم، اون کسانی که هنوز بهش وفادارند و به احتمال قوی جونشون رو پای رژیم گذاشتن، اونها فرار رو برقرار ترجیح ندن. در هر موقعیتی آدم وقتی که خودش رو در خطر میبینه و میخواد بگه که اوضاع خوبه، خب مثلا میخنده، شادی میکنه، از این کارا. ولی در موقعیتی که یک مردمی در مقابل رژیم واستادن، خب این نمیتونه فقط بیاد شادی بکنه و از این حرفا، و باید نشون بده که من متحد زیاد دارم در داخل جامعه و طرفدار افراطی و فناتیک به حد زیاد، که طرف مقابل که مردم باشن جا بزنن و اونایی که کنارش موندن قوت قلب بگیرن. ولی از اونجا که در واقع همین مشکل اصلی رژیم، همین که آدم نداره، از روز اول هفته با آنچه در اختیار داشت این نمایش قدرت و آرامش رو برقرار کرد و اولین گروهی رو که به رخ مردم کشید سران ارتش و فرماندهان سپاه. اینا در روز یک شنبه 14 فروردین صبح سحر به دیدن خامنه ای رفتن که اونجا اول به حرفاش گوش بدن، بعد پشت سرش نماز بخونن، که البته تعداد قابل توجهی میشه گفت حدود 150 نفر آدم هست. ولی خب از اونجایی که اینا سرباز ندارن، همون میشه 150 نفر آدم، هرچند که همشون از این لاتای چاوکش انقلابی 1357 و به هر حال توانایی یکم اذیت رو دارن. در همون روز باز هم برای اینکه نشون بده رژیم که ما تنها نیستیم و آدم داریم، احمدی نژاد و کابینش استانداران، معاونان وزیر و دستندرکاران رو، این تیتر خبر بود در فکر میکنم در محل سنای سابق یا مجلس سابق، اینا رو به حضور پذیرفتن و حتی به یکی از این آخوندها که نماینده رضایی هم هست و خیلی آدم قشریه جایزه ای دادن. ولی اگر کسی به هر حال دنبال این باشه که وضعیت رژیم چیه، مثل اون کسایی که به هر حال به این رژیم خدمت میکنن و میترسن که ستارش رو به افول باشه، اونا فقط این رو بهش کفایت نمی کنن که خبر رو بخونن، میرن دنبال قضیه، میرن عکس های قضیه چی بوده. و این کاری هم هست که من میکنم و عکس ها رو که آدم نگاه میکنه میدونه تعداد بسیار کم بوده. یعنی این که این خبر، این که ما رفتیم به یک دشمن نوروز و هویت ایرانی جایزه دادیم، ممکنه خیلی دهن پرکن باشه، ولی این چیزی نبودش که بتونه طرفداران رژیم رو، چه اونایی که در تهران هستن چه در شهرستان، قوت قلب بده. در رژیم باید واقعا یک دلیلی بهشون میداد، یک وجه دیگری نشون میداد که بتونه به اینا قوت قلب بده. در روز دوشنبه 15 یعنی دومین روز بعد از 13 بدر، برای این کار اومدن چیکار کردن؟ اول اینکه یه در جمع کنن چون ندارن آدم، اعلام کردن از تمام دنیا خبرنگاران اومدن برای مصاحبه با احمدی نژاد، که خب خبرنگار که نمیتونه بیاد تو کوچه با مردم کودککاری کنه به نفع رژیم، که خبر بسیار بی‌معنی بود. بگوید که آدم عکساری که نگاه میکرد میده از همه دنیا نیومده، اینا همه ایرانی بودن، همه هم ریش و پشمی. خبر دوم روز برای این که نشون بدن رژیم تنها نیست و مثلا نیرو داره، اینه که در مجلس نشون دادن خیلی گرم این نمایندگان مجلس شورای اسلامی همدیگر رو بغل کردن، ماچ میکنه از این حرفا، که اونم خب به درد نمیخوره، اون کسی که توی خیابون وامیسته ماچ و بوسه این عده واسهش کافی نیست، آدم قلدر میخواد که در کنار اینها از رژیم دفاع کنن و از خودشون دفاع کنن. و در واقع با این کارهایی که رژیم کرد نشون داد که نیروی داخلی نداره و کم داره و نمیدونه از کجا پیدا کنه که حتی به نمایش بگذاره. و درست در همین روز دوشنبه بود که اینا شروع به پخش خبرهای فرضی کردن برای اینکه حواس مردم رو به جای دیگری جلب کنن. مثلا اون خبری رو که ما در پنجشنبه در موردش صحبت کردیم که به سفرهای نوروزی مردم کجا رفتن، خبر دیگری که رژیم روش زیاد کار کرد که حواسا رو پرت بکنه، رسیدن یک چه می‌دونم چه مربی جدید برای تیم ملی فوتبال، و حتی از آتش‌سوزی در استان گلستان هم خبر چاپ کردن، در حالی که اینا هیچ وقت از این چیزا خبر چاپ نمی‌کنن، چون که نمی‌خوان کمبودهای رژیم رو در واقع در جلوی چشم مردم بذارن. در این لحظه، در این روز دوشنبه که این چنین موفق نشده بود دلقوه بده به طرفداران خودش، رژیم باید واقعا کاری میکرد بگه بابا من نیروی دارم. و اون روز تنها خبری که بود اینه که اعضا و مدیران مجمع تشخیص مصلحت نزا همدیگر ملاقات کردن، که خب این چیز فوق‌العاده‌ای نیست، نه همدیگر رو همیشه ملاقات میکنن. بدتر از همه تصاویری که چاپ شد، همه قیافه‌ها ماتم زده و در هم بر هم بود. و در واقع اگر یه جنبندی میانه بخوایم بکنیم، از اون اولین حرکت رژیم که جمع کردن فرماندهان سپاه و ارتش برای نماز خوندن در کنار خامنه‌ای بود، از اون روز رژیم فقط پله پله سقوط کرده بود در نشان دادن قدرت، و باید نشون میداد که واقعا قدرتی داره، و از همین بدتر نشون میداد که اینا قیافه‌هاشون ماتم زده اشتباهی بوده، و اومد یک واسه درست کردن کار دیگه کرد که احمدی نژاد نماینده های مجلس رو ملاقات کرد که اونا همشون نبودن، و خنده هم همه تصنعی بود. در واقع با این عملش ثابت کردش که فقط خودی ها رو داره، و در اون لحظه باید غیر خودی رو به نمایش میذاش، یعنی مردم کوچه و بازار طرفدار رژیم، و یعنی خب اونایی که در سطح پایین تر هستن و از رژیم دفاع میکنن میبینن که اوضاع خیلی هوا پسه. و در واقع در این روز سه‌شنبه 15 فروردین فرداش باید رژیم کار فوق‌العاده‌ای میکرد، ولی فردای اون روز هیچ اتفاق فوق‌العاده‌ای نیفتاد. بلافاصله اتفاق بسیار جالبی افتاد، مردم هجوم بردن، یعنی مردم اونایی که همینایی که با رژیم هستن یا اینایی که به هر حال پولی دارن، برای خریدن طلا، و قیمت طلا فوق‌العاده رفت بالا، یعنی یه مساوی با سقوط درجه اعتماد طرفداران رژیم نسبت به آینده رژیم. در این موقعیت رژیم بلافاصله اومد اعلام کردش که اینا اتفاقیه و هیچ ربطی به موقعیت نداره. حتی ما در بورس رکورد شکوندیم، رکورد فروش، انقدر اوضاع از نظر اقتصادی خوبه، که البته خود اونم نشانگر اینی که شاید یه عده‌ای هم، البته چون خبرش نبود نمیشه 100% گفت، یه عده هم هجوم برده بودن شاید سهامشون رو بفروشن که دلاری به هم بیارن و با این دلار بتونن طلا بخرن. به هر حال چیزی که هست اینی که غیر از این که رژیم سعی کرد اوضاع رو آروم کنه با اعلام این که ما طلا زیاد داریم، ما معدن طلا زیاد داریم، مخزن طلا زیاد داریم، فردای این روز در روز پنجشنبه اعلام کردش که احمدی نژاد به کرمانشاه رسیده، و مردم اصلا غوغا کردن، اینو گشتن رو سرشون، دیگه اصلا نمیتونسته از ماشین پیاده بشه. که البته عکسای اولیه که مال فرودگاه بود که اصلا هیچ کی به دیدنش نیامده بود، کوچه ها مغلب خلوت بود، فقط عکسای زیادی بود که اینا در یک استادیومی به اسم استادیوم آزادی شهر کرمانشاه جمع شده بودن. که چیزی که جالبه اینه که من این عکسا رو زیاد نگاه کردم و دیدم یک بچه مشترک فوق‌العاده دارن اینی که فقط طرف چپ زمین رو نشون میدادن، عکسی از قسمت راست زمین نبود. و در واقع در اون لحظه برای من فکر پیش اومد که تعداد جمعیت بسیار کم بوده، اینا این در و طرف چپ زمین جمع کردن و این احمدی نژاد که دست میکنه طرف راست هم نگاه میکنه، دستشو تکون میده انگار اون به طرف آدم واسطه. به هر حال چون اعتمادی نیستش که آدم خب نمیتونه حدس رو حدسیات کار بکنه، من رفتم دنبال ویدیو خبری بگردم، دیدم ویدیو خبری خبری ازش نیست. و شاید برای خود اونایی که توی رژیم هستن این سوال پیش اومد که اون طرف زمین چه خبر بود آقا. و حدود یک ساعت دو ساعت بعد دو تا عکس در مورد قسمت راست زمین در استادیوم آزادی کرمانشاه پیدا شد که عکس اولی تار بود، قسمتی که جمعیت واسطه تاره تاره، هیچ معلوم نیست که اینا خب وقتی عکس تار میندازن یعنی اشکال داره. عکس دومی عکس بسیار ریزی بود، ولی روی همون عکس ریز میشدید که اونایی که دست راستن کله هاشون خیلی ریزتر از اونایی که دست چپن. و در نهایت جواب از این که چه در قسمت راست زمین میگذشته از طرف خود رژیم اومد با چاپ ویدیویی که در روی سایت خود رئیس جمهوری احمدی نژاد. و این ویدیو چیزی جالب بود که تصویر ویدیویی توش نبود، عکس‌ها رو با هم سرهم کرده بودن و تو یکی از این عکس‌ها که آدم 5 ثانیه می‌بینه قسمت راست زمین اون بالاش خالیه، قسمت پایین‌ترش هم یکم عکس دستکاری شده. اگر بر پایه این بگیریم که این قسمت راست خالی بوده برای همینه که عکسش بسیار کمه، یا اینکه یا تار هستش، و بر پایه اون که مقدار آدمی بوده که روی قسمت چپ بوده، میشه گفتش که حدود 1000 متر مربع در زمین چمنی آدم واسطه بوده که اونم باز تو شک، چون عکس کلی که از نزدیک قیافه نشون بده وجود نداره. و اگر بر پایه همین بگیریم حدود 800 نفر روی چمن بودن، حدود 200 نفر هم توی تریبون، میشه 1000 نفر. و این جمعیت اغلب هم خانوم های سندار بودن که خب این کسانی نیستن که بتونن در مقابل یک حرکت مردمی در مقابل رژیم بایستن. بلافاصله بعد از اینکه این تصاویر در هم بر هم در از طرف رئیس جمهوری جمهوری اسلامی چاپ شد، بلافاصله باز قیمت طلا بالا رفت. در این لحظه جمهوری اسلامی اعلام کرد ما حراج میکنیم، اعلام حراج شمش طلا کرد. یادتون هست که در چند هفته پیش موقعی که این داردسته موسوی برای دهم اسفند فراخوان داده بودند و کسی به کوچه نرفته بود و این راه حل جوکر حرکت سبز ماسمالی شده بود از طرف مردم، بایکوت شده بود، در اون لحظه هم بازار طلا بالا گرفته بود و رژیم اعلام حراج شمش طلا کرد. البته شمشای کوچیک یک کیلویی گاهی 500 گرمی. در جمع‌بندی میشه گفت که در واقع در اول هفته مردم عادی ایران رژیم رو زیر سوال بردن با 13 به در، و در تمام هفته رژیم عدم موفقیت رژیم برای اینکه نیروهاشو جمع بکنه یا نشون بده که تنها نیست باعث شدش که در داخل خود رژیم ولوله بیفته. خب اینایی که عکس‌ها رو دیده بودن احساس کرده بودن که رژیم تقلب کرده، آدمشو نداره و نمیتونه در مقابل یک حرکت مردمی بیسته. در این لحظه رژیم برگشت به اون پایه ترین چیزی که در بدنش داره، اون کسانی که در روزای جمعه در نماز جمعه جمع میشن، حدود 3700 مرد هستن و حدود 500 تا هم زن، از این 3700 تا مرد، 300 تاش مال رژیم هن، اون دلو میشینن. یک نوار 700 نفری هم هست که آدم های سندار هن پشت سر اینا، 2700 نفر آدم قلدر طرفدار رژیم میشینن که اون قلدرا رو پشت پیر مردا میذارن که اگر اینا یه حرکتی کردن این پیر مردا اون وسط سپر بلا باشن برای اون 300 نفر وابسته به رژیم. به هر حال اتفاقی که افتاد بسیار جالب بود. در اون روز جمعه بیشتر از 500 نفر به راهپیمایی برای بحرین نرفتند و اوضاع فوق‌العاده بحرانی شد برای رژیم، به این صورت که در روز پنجشنبه تنها شاخص بحران بالا رفتن طلا بود. در روز جمعه با این سقوط دیگر تعداد نیروهای رژیم شاخص‌های دیگری از نظر بحرانی ظاهر شد. شاخص اولی بودش که رژیم اومد یکی از فرماندهان ارشد رو که رئیس فرماندهی کل نیروهای انتظامیه از کار برکنار کرد. این خودش نشانگر اینه که اون دار دسته که روز اول بعد از 13 به در جمع کرده بود تو با اونا مشکل داره. شاخص بعدی چهار عمل عقب نشینی در مقابل مردم. عمل اولی بود که جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد قیمت بسیاری از پنج چیزی که مردم مصرف میکنن پایین اومده. اولی گوشت پایین اومده، برنج پایین اومده، تخم مرغ، چایی و شکر. بعد از اون اومد اعلام کردش که 1307 نفر در بخت آزمایی بانک ملی $5,000 برنده شدن. بعد از اون اومد اعلام کردش که ما در 10 استان کشور کوپن برنج صادر کردیم. چون که میدونین که اصلا این اومده بود کوپن اینا رو از بین برداشته بود و یارانه ها رو حذف کرده بود که بتونه در مقابل فشار تحریما سر پا بمونه. بعد از اون عمل پنجم یک عمل نیمه عقب نشینی ولی یا چیزی بود برای دلگرمی دادن به مردم و اون اعلام این که طلا به اندازه کافی برای فروش است و حتی بیشتر از اون، و دوباره اعلام این که اوضاع بوست بسیار فوق‌العاده است و همه چی به وقف مراد پیش میره. پس از این عمل جمهوری اسلامی دست به یک عمل دیگه هم از زد و اونه که برای روز انرژی هسته‌ای که همین 20 فروردین باشه با یک روز جلوتر از این روز اومد اعلام کردش که با سر و صدای زیاد با شادی زیاد که ما 7 پیشرفت اتمی کردیم که 2 سانتریفوژها رو هم برداشتیم و بهترش کردیم، اینا مقدار تولیدشون بهتر شده، که یکی از ترفندهای همیشه یه رژیمه وقتی اوضاع بسیار خرابه کاری میکنه که آمریکا یا اسرائیل رو تشویق به این بکنه که اونها بگن ما حمله میکنیم که از این راه بلکه بتونه حمایت نیروهایی رو که از دست داده جلب بکنه. در البته اون کسانی که این خبر اتمی رو دادن، خبر شاد اتمی رو دادن، احمدی نژاد و اون یارو سلطانی و اینا، آدم عکسشون رو که نگاه میکنه قیافه همه بغض زده، ماتم زده، اینا واقعا نمیدونن که آخر کار به کجا میرسه و اصولا نمیدونن که این خبرهای خوش اتمی که میدن، این بحران آفرینی میکنن، اثرش توی خود جامعه چی، آیا باعث نخواهد شدش که اون کسانی که در پایه هستن بیشتر اینا رو ول کنن. به خاطر همین برای اینکه در مرحله بعدی اگر بخوان بحران بیافرینن باید یک درجه بالاتر برن و از این مسئله اتم ترس دارن، اومدن مقتدا صدر رو علم کردن که شروع به شلوغ بازی در عراق کرد که از اون راه بتونن آمریکا رو به چالش بکشن و بیارنش به اون طرف بازی که بگه من به ایران حمله میکنم، شاید از اون راه بتونن جلوی حرکت مردمی بر ضد رژیم رو بگیرن و همون حالت رو ایجاد کنن که در زمان جنگ و ایران و عراق بوده. و در واقع میشه گفت تمامی این شروع بحرانی که در رژیم ایجاد شده، این حالتی که مجبور به دعوا بندازه با آمریکا برای اینکه از بحران خارج بشه، ما همه رو مدیون چند ایرانی هستیم که به رقص اومدن و قوانین رژیم رو زیر سوال بردن، ولی مسئله رقص نیست. این در اگر بخوایم از نظر سیاسی نگاه کنیم، این در اثر حضور فعال مردمی در بازار در بازی سیاسی بر ضد رژیمه. این واقعا چیزی که مردم باید بهش توجه کنن. در یک هفته پیش به کوچه اومدن، بعضیا رقصیدن، بعضیا با این کار رژیم رو به مسخره گرفتن. این رژیم آبروش رفت، وحشت کرد، تنها شده و دست به دیوانه بازی زد. هرچه حضور مردم فعالتر در صحنه باشه، نیروهای وابسته امیدشون کمتر میشه و این رژیم مجبور به کارهای عجیب غریبتر میشه و هرچه کار عجیب غریبتر بکنه سقوطش نزدیکتر میشه. امیدوارم که بر پایه این اطلاعاتی که در اختیار مردم ما میذاریم، حضورشون رو در صحنه فعالتر بکنن و کاری نداشته باشن ما رهبر داریم، ما رهبر نداریم. ما رهبر داریم، منتها موقعیت طوریه که تمام دنیا نمیخوان این حکومت سقوط کنه، ولی وقتی مردم فعال بشن، وقتی که نیروهای داخلی نامید بشن، این رژیم رو به سقوط بره، اون خارجی ها هم مجبور خواهند شد حرف مردم رو گوش بکنن و رهبرانی که مردم دوست دارن رو بهشون اجازه صحبت و فعالیت بدن.
با سپاس فروان. دوستان، یه شنبه 10 اپریل 21 فروردین ما میریم درود میفرستیم خدمت آقای بابک خندانی. درود بر شما.
درود بر شما کاوه. شنوندگان ببخشید یه کمی دیر رسیدم. به هر حال میخواستم امشب من راجع به دو موضوع و میشه گفت سه موضوع صحبت کنم. یکی که سریال همین لیبی که قرار هر هفته باهاتون صحبت کنم چون خیلی مهمه. دو مسئله هست، چون که لیبی این شورشگران لیبی این هفته تونستن به طور مستقیم خودشون نفت بفروشن. راجبه یک سخن کوتاهی خواهم گفت چون خیلی نتیجه گیری های مهمی ازش میشه کرد. سخن دوم باز اطلاعات نوعیه که درباره رابطه این شورشیان با این چیزی که میشه گفتن القاعده و خود سرویس های جاسوسی آمریکا و به ویژه انگلیس. راجع به این موضوع میخواستم صحبت کنم و بعدش بازم راجع به القاعده است و اون بمبگذاری در شهر اوکلاهاما سیتی، چون باز یک خبرهای جدیدی اومده که اینها البته به نظر من بیشتر دروغ تا خبر. و در آخر برنامه هم اگه اجازه بدین میخواستم راجع به این به سب پیتیشن یا استشهادنامه که در یه دیگه گذاشتن برای ممنوع کردن اسلام و برخی هم حالا پریدن به این داستان، راجع به این یک کوتاه صحبتی داشته باشم.
باشه گرفت چون بگو منم بعدن روی مسئله شاید در همون مورد اسلام به برمیگردیم به مسائل اپوزیسیون، یک چیزایی در مورد کسانی که در رادیو تلویزیون ها ظاهر میشن، مثلا یک کسانی که این هفته در این تلویزیون اندیشه بودن مثل این یارو نوری علا، من در موردش صحبت میکنم که بسیار به نظر من بسیار مفیده که اینا بیان صحبت کنن و مردم ببینن که اصلا اینا چی بارشون هست و چی بارشون نیست و در واقع آبروی خودشون رو میبرند وقتی میان. در این مورد من یک توضیح های کوچیکی میدم.
باش. به پس بریم درباره لیبی صحبت کنیم.
بریم دیگه. آره دیگه، ما
آره این هفته 5 آوریل بودش، خبر رسید به یک کشتی، یک نفکش بزرگی که توی معلوم فورت سعید منتظر بوده، راه افتاده بره به بندر مرسل بریغت. این حالا توی همه خبرگزاری‌ها نوشتن مرسل حریقت، ولی همچین چیزی وجود نداره. این حرف H و B روی این تخت کلیدا نزدیک همه، یک کسی اول بار اونا H زده و دیگه هم جا شده این B. از این فقط یک پرانتز باز میکنم، نشون میده که اصولا اینهایی که متخصص تمام امورن، خودشون میگن متخصص لیبی هستی، متخصص لیبی چی نمیدونن، چون که الان همینطور این غلط رو هی دارن تکرار میکنن. و بگذاریم این مرسل بریغت که بره اونجا، که از این بندر نفتیه، و به این بندر نفتی یک لوله نفتی میرسه که تمام اون حوزه سیرت رو، حوزه نفتی توی اون شرق لیبی رو، نفتش به اونجا میرسه. و تقریبا موقعی که هنوز شلوغ نشده بود اونجا روزی 400 هزار بشکه نفت میرسید. و حالا پیش از این بارگیری خود این شورشی ها میگفتن ما هنوز 3 میلیون بشکه اونجا نفت حاضر داریم که قابل فروشه، و همکنون هم 100 تا 120 هزار تا بشکه نفت داره تولید میشه که به اینجا میرسه، به این منطقه‌ای که دست این شورشیانه. خوش مثلا عجیبه که چرا این نیروهای قذافی دست کم این خط لوله رو خرابکاری نکردن که نفت نرسه. به هر حال این کشتیه که به اسم اکواتور، و خب رفته اونجا، یک کشتی بزرگیه، 1 میلیون بشکه نفتش گنجایش داره، مثلا 130 میلیون تن میشه، و این بخش 130 هزار تن. کشتی خب رفته و روز هفته همین ما بارگیری کرد و اونجا هم بندر رو ترک کرد. اون منطقه و نفت اون منطقه مالی شرکتیه که اون رو به اصطلاح اداره میکنه، یه شرکتی به اسم اجکو، ببخشید اگوکو، یعنی شرکت الخلیج العربی النفط، همچین چیزی، عربیان گلف اویل کمپانی، که در واقع یک جور شرکت تابعه 100% تمام دولتیه، تابع شرکت نفت ملی لیبیه. خود این شرکت هم در سالهای 1979 اینا درست شده و یه مقدار تأسیسات مال بی پی آموسیس که شرکت آمریکایی تکساکو، شورون اینا رو ملی کرده بود، به وارد این شرکت کرد. خب این شرکت از اونجایی که خودش تابع شرکت نفت لیبیه، در نتیجه مدیر عاملش رو اون شرکت نفت لیبی تعیین میکنه. شرکت نفت لیبی هم شرکت دولتیه، من چه مدیر عامل اون شرکت رو هم شرکت نفت لیبی تعیین میکنه، یعنی دولت لیبی تعیین میکنه. باشه، منظور از این حرف چیه؟ منظور از این حرف که این نفکشی که اومده این بار رو گرفته و رفته با یک چمدون اسکناس که نیومده که بگه بیا این اسکناس رو بگیر نفت رو من بدید. این خب حتما این پولش باید به یه حسابی ریخته بشه، به یه جایی ریخته بشه. این حساب قاعدتا باید این شرکت باشه، این شرکت آگوکو، حساب شخصی که نمیتونه باشه، وگرنه میشه دزدی. و این شرکت، این حساب قاعدتا هر آدمی که نمیتونه بره اون حساب پولو استفاده بکنه، این شورشیان اگر اون حساب دسترسی داشته باشن، یعنی چه؟ یعنی که این بانک های خارجی این آدم ها رو قبول کردن که مثلا نماینده این شرکت هن. و اینجاست که میفهمیم چرا دولت فرانسه و دولت قطر خیلی با عجله این شورشی ها رو به رسمیت شناخته بودن. چرا؟ که چون که نفتی که همین کشتی که داشتی میرفته، اولا کشتی قاعدتا میسی که به قطر میره و از اونجا اون نفتش بعد باید میسی که به فرانسه بره، جور که تو خبرها هست معلوم نیست همه چیزا. خود این داستان هم، این کسی که به اصطلاح دلال این کاری شرکتی به اسم ویتول، حالا کاوه خیلی بهتر میتونه راجع به این شرکت صحبت کنه، شرکت حالا سوئیسی هلندیه ولی در واقع مثل که معلومه سهامداراش اینا همه انگلیسیه. بعدن یک توضیح خواهیم داد راجع به این شرکت. به هر حال اون کسی که این نفت رو خریده از کارش خیلی مطمئن بوده، چون که به فرض فردا بیان بگم قذافی سر جاش بمونه و بیاد بگه که خب این شما این نفت رو دزدیدید و یعنی اون شورشیات این نفتی که مال خودشون نبوده فروختن و شما اینجا مال فروشی کردید و میتونه خب تو دادگاه های دنیا بره شکایت کنه. اگر فکر کنیم که دنیا روی قاعده است و روی قانون و اینا میتونه بره شکایت بکنه، هم برای اون شرکت و هم برای کسایی که اون نفت رو خریدن و این پول رو از اینا پس بگیره و خسارت هم تازه بگیره و حتی اینها رو به عنوان یک امر جنایی به دادگاه بکشه. اما خب مسلمه، خب این خود این کشتی بگیریم 1,000,000 بشکه تقریبا بالای 100,000,000 دلار ارزش خود این نفتی که تو اینه و کسی که این کار رو کرده نیومده که ریسک خیلی گندهی بگیره برای یک همچین مبلغی، چون مبلغ خیلی قابل توجهی. پس مطمئنه که دولت‌هایی که تو این الان تو این جنگ شرکت دارن 100% پشت این داستان هستن و ازش حمایت خواهند کرد. باز یک مسئله‌ای که باز پیش میاد اینه که به نظر من این که شورشیان که نفت رو فروختن به قیمت روز که نفروختن، اینها الان به پول خیلی نیاز دارن، به پول هم نیاز نشه باشن، به هر حال بعد به راجب شورشیان آدم های خیلی همچین درستکاری هم نباید باشن، به احتمال زیاد این رو به یه قیمت خیلی مفتی فروختن و اون شرکت هم که خریده با حساب اینکه داره خیلی مفت میخره وارد این داستان ها شده و ریسک این داستان رو گرفته. چقدر فروختن نمیدونیم، ولی به عقیده من رسم این کارها اینه که باید چیز بین 3-5% باشه، یعنی که این چیزی که 100-110 میلیون دلار قیمتشه اینها با 3-5 میلیون دلار بگیریم، خیلی دستیلا لازم بودن 10 میلیون دلار تونستن این نفت رو بخرن، در خودتون ضرب و تقسیم بکنید میبینید که یعنی تو این معامله اون شرکت شاید یه چیزی بوده 100 میلیون دلار سود کرده. اگر نفت قیمتش 10 میلیون دلار باشه 100 میلیون دلار سود کرده. از این طریق غربی ها این شرکت هایی که برش کشورهایی که تو این جنگ شرکت دارن میتونن یک پولی به جیب این شورشیان بریزن که اونها بتونن پخش بکنن بین هواداران خودشون بدون اینکه خودشون خرج کرده باشن، چون که عملا این خود نفت لیبیه که تونسته این پول رو در بیاره. این کاریه که توی افغانستان هم میکنن، جای دیگه هم میکنن. تو افغانستان تا بیشتر مثل تریاک بود و قاچاق مواد مخدر، یعنی خیلی پول هایی که انگلیس ها امریکایی خرج میکردن از این طریق در موقع تامین میشد و فقط به این افغان ها امکان قاچاق دادن این رو میدادن، یعنی اون لوجستیک رو اختیارشون میذاشت. این حالا این مسئله دیگه هم که میشه گفت پیش میاد به این داستان اینه که این چیز این داستان تا به صورت تاکتیه میتونه ادامه پیدا کنه، آیا این تنها یک جور سوء استفاده از یک جریان جنگیه یا اینکه اصولا در آینده نچندان دور ما واقعا اون چیزی که از اول میگفتیم یک تجزیه لیبی رو خواهیم دید، جوری که این تمام این منطقه حوزه نفتی سیر واقعا همینطور در دست این شورشیان میمونه، چون که با این پیشرفت این داستان میبینیم که در واقع ناتو زیاد چندان و بیش آمریکایی‌ها مایل نیستن که این قذافی رو بندازن و بیشتر شرکت بکنن و فقط دنبال اینن که این منطقه نفتی در دست قذافی نباشه و در دست این شورشی‌ها باشه. یه چیز جالبی که به نظرم بازم میشه بهش فکر کرد اینه که آیا این انقلاب‌هایی که در مثل انقلاب‌های مخملی که در مصر و در تونس در دو ماه گذشته انجام شد به خاطر این جریان لیبی نبوده؟ چون که گمان من اصولا این دو انقلاب، چون هر چی آدم فکر میکنه، خب دلیل های این میگیم میخواستن آدم رو عوض کنن یا این چیزها، ولی زیاد با عقل جور در نمیاد. تنها چیزی که با عقل میتونه جور در بیاد اینه که نه بن علی در تونس نه در مصر چیز اینها مایل نبودن که وارد این بازی بر علیه این چیز بشن، در لیبی بشن و قذافی بشن. و امروز بر این که این داستان قاچاق، چون واقعا این چور قاچاق نفت انجام بشه، اینها هم به مصر نیاز دارن هم به تونس، چون مصر در شرق، همسایه شرقی لیبیه، تونس همسایه غربیه. از مصر خیلی کمک ها میرسه به شورشی ها و خود شورشی ها میگن که برای اینکه بتونن این نفت خودشون رو استخراج کنن مهندس از مصر خواهند آورد. از اون ور تونس هم از اونجایی که راهش بسته است، خب عملا ترابلوس و خود قذافی که این مقدار ایزوله شده و در یه جور محاصره شده. من به گمان من بازم تأکید میکنم دلیل انداختن بن علی و مبارک، حسنی مبارک در مصر برای همین انجام و این عملیاتی که امروز در لیبی انجام داره میشه، یعنی هدف قذافی بوده و اونها تنها به خاطر اینکه شاید همراه نبودن کنار زده شدن.
من با این حرف تو کاملا موافقم بابک جان، چون اینا دو پایگاه هم برای کارهای آمریکا. بگوید تونس که هم همسایه لیبیه و هم همسایه الجزایریا و تونس درست بالای منطقه بسیار نفتی الجزیره هم واقع شده که اینا از اون راه میتونن وارد بشن. کنار تونس منطقه کابیله ها هست که این کابیله از سالها پیش آمریکا پول میده اونجا رو جدا بکنه، که البته اونجا نفتی چیزی نداره، ولی هدف متلاشی کردن الجزیره است، به همین صورت که ایران رو میخوان متلاشی بکنن. و اینا از این دو منطقه که خودشون توش حضور داشتن، یعنی تونس و مصر، شروع کردن، چون آدم میتونستن توش وارد کنن، شروع بکنن، آدم ها رو میشناختن، مأمور داشتن، چون نماینده داشتن، نماینده اقتصادی داشتن، برای جاسوس میرفته تو و نگاه میکرده و تونستن به راحتی اونا رو سرنگون کنن و پایگاهی بکنن برای کارهای آینده شون. در مورد این شرکت ویتول و اینا گفتی، من یک توضیح کوچیکی بدم. اول اینکه از مدت ها پیش که من مقاله می نوشتم روی مسائل نفتی، گاهی تحلیل های خوبی می کردم روی مسائل، یک سری آشنایی پیدا کردم با کسایی که تو نفت کار میکنن، منتها خب اسمشون که آدم نمی دن، مثلا یکی اسمش از بتمنه، اون یکی چه بهم سوپرمنه، اسم واقعی با آدم نمی دن، ولی خب اطلاعات جالبی با آدم می دن. و یکی از اطلاعاتی که اینا دادن اینه که هر آدمی که توی نفت کار میکنه معمولا 4 تا پاسپورت داره و 4 تا اسم، و اینا به همه جای دنیا سفر میکنن با اسم و قیافه مختلف، و هم مأمور پیدا کردن نفتن، هم مهندس نفتن، هم مهندس زمین شناسی، هم چیزهای دیگه. و این دو کشوری که هم پیمان آمریکا بودن، بسیاری آدم های نفتی یا چیزهای دیگه اونجا بودن که اطلاعات خوب به اینا میدادن. در مورد ویتول، من زمانی که در مورد مسائل تحریم بنزین پیش اومد، اسم این شرکت رو شنیدم و متوجه شدم که بزرگترین صادر کننده بنزین به ایرانه و از اونجا که خیلی واقعا جالب بارم بدونم که این شرکت ها چی هن و چی توشون میگذره. چون تو عمرم کلمه ویتول رو نشنیده بودم. بعد از این مدت تحقیق متوجه شدم یه شرکتی که 3 نفر کارمند داره در اروپا و شاید 2-3 نفر در جاهای دیگه، این در دبی، این سودی که در سال میکنه معادل شرکت توتاله که 20,000 کارمند داره. ولی همه جا شما وقتی روزنامه رو وا میکنی هی صحبت توتاله، توتال با ایران رابطه داره که جمهوری اسلامی رو نگه، هیچ جا صحبت از ویتول نمیشه، هیچ جا صحبت از شرکت های دیگر هم نمیشه. یه شرکت دیگر هم هست ماله اسم گلینکور، اینا چند شرکت هن که کارشون استخراج نیست بلکه خرید و فروش نفته، برای اینکه برای همینه که درآمدشون خیلی بالاتر از شرکت هایی مثل توتاله که کارشون استخراج نفته، یعنی اونا در میارن و میفروشن به این معاملگران نفت و اینا هن که سود میبرن. و همه جای دنیا وقتی که شما اسم این ویتول میاد، خب شما رو ویکی‌پدیا جای دیگه هم به جور سایت های اقتصادی کسی نمیدونه رئیسش کیه، اعضای کی هن، کی رو بنیانگذاری کرده، پولش از کجا میاد، و فقط خونده میشه که شرکت سوئیسی هلندی، چون یه دفتر تو سوئیس داره طرف تو هلند. ولی منتها چند سال پیش این شرکت میخواسته در ایران یک مقدار حفاری هم مثل این که بکنه و طرف یک کارچاخونی تو کار بوده که یک آشنای فامیلی با ما داره، شخصی به اسم کاوه موسوی که الان هم شده متخصص کارهای اقتصادی و چه می‌دونم غذایی تو بی بی سی. و این بابا قرار بوده این ویتول رو آشنا داشته تو ایران قراردادی بگیرن و ویتول سهم این آقا رو نداده بوده و این آقا ویتول رو به دادگاه میکشه و اینجا جالبه که در دادگاه قاضی میگه شرکت انگلیسی ویتول، نه شرکت سوئیسی هلندی. و شرکت خب وقتی انگلیسی باشه، از اونجا که در کل مسائل نفتی در انگلیس اغلب وابسته به دولت انگلیسه، به احتمال قوی دست خود دولت انگلیس تو کار بوده توی این ویتول است. و اینکه یک شرکت انگلیسی اولین ذخیره نفت مخالفین رو در لیبی خریده، این نشون میده واقعا چقدر مسئله لیبی حساسه. انگلیسا همونجور که من قبلا گفتم و در این برنامه هم اشاره شده، حضور سنگینی در لیبی دارن. وقتی که آمریکا تصمیم میگیره اونجا رو شلوغ بکنه، اینا برای اینکه عقب نیفتن خودشون بیشتر الان بمب میریزن به سر قذافی، هرچند که قبلا خیلی باهاش همراه بودن، یعنی خب نمیتونستن قرارداد امضا کنن و الان هم از آمریکا پیشی گرفته که اولین ذخیره‌ای که از اونجا در اومده به آمریکایی‌ها نرفته و به انگلیس ها رفته. قضیه بسیار جالبه و نشون میده چقدر پیچیده است. به خاطر همین شاید من واقعا فکر میکنم که
الو، من صدای منو میشنوی؟
بله.
حالا تا کاوه بیاد من یه چند تا باز اطلاعات کلی راجع به ویتول بدم. ویتول یک فروش سالانه، یعنی ترنورش حدود 200 میلیارد دلاره و روزی 5 میلیون بشکه نفت این معامله میکنه. تولید نفت ایران 4 میلیون بشکه بیشتر نیست. من چه خود این توانایی این شرکت رو نشون میده. همونجور که باقی میگفت شرکتی که ازش اطلاعات خیلی کم میشه به دست آورد، چون تو بورس که نیست، در چه رو سایتش اینا، چون شرکتی تو بورس هم ناچارن داخره یه چیزایی که اطلاعات رو در اختیار بذارن، ولی این نیستش. دو سه سال پیش خود این سک به اصطلاح تمام عملیات بورسی در نیویورک رو کنترل میکنه متوجه شده که این شرکت 11% معاملات نفت رو در اون بورس نیویورک بورس نفت کنترل میکنه. خیلی گندست و در نتیجه میبینیم که شرکتی که نامش چندان همه ما مثلا توتال رو میشناسیم، اکسان رو میشناسیم، بی پی رو میشناسیم، ولی خب این ویتور رو نمیشناسیم. و این ویتور جالبیش اینه که در خیلی این داستان ها و امروز در لیبی، دیروز در ایران بود، اینا حضور داشته و خیلی جالبه که بیشتر ما این رو دنبال بکنیم. نمیدونم آقای برگشت شما
بله در چیزی مخواستم بگم اینه که چون لیبی بسیار
الو صدا قطع میشه
بله حالا این تئوری تجزیه بسیار قوی تر میشه وقتی میبینیم که تمامی کشورها تو شرکت دارن، به خصوص اونهایی که بیشتر از همه ذینفع هستن. یعنی اگر آمریکا میخواست تجزیه بکنه به نفع خودش، امروز برای این که بازی از دستش خارج نشه، انگلیس مجبور همون بازی رو بکنه، نمیتونه بازی دیگری بکنه. این خودش نشانگر اینه که ما میتونیم از همین یک نتیجه گیری های روی وضعیت خود نفت در ایران بکنیم که در سال زمان مصدق آمریکایی‌ها دنبال این بودن که بازی رو از دست انگلیس در بیارن و در نهایت انگلیس هم مجبور شد همون بازی رو تو شرکت بکنه، نمیتونست باش مخالفت بکنه، حتی که خیلی باش مخالفت کرد، در نهایت رفت با آمریکایی‌ها کنار اومد، ایران رو رها کرد. و اصولا داستان تمام نفت و همین مثلا از من اخیراً یک مدرک بسیار جالب، یک مقاله بسیار طولانی 37 صفحه‌ای به وسیله دانشگاهی در بلژیک نوشته شده بود در مورد نفت، خیلی تاریخچه نفت ایران هم تو جای صحبت شده، اونجا اشاره میکنن و اول صفحه اول نوشته از قول یک دولت بعد فرانسوی که الان اسمش یادم نیست که در مسائل نفتی 90% تمام برنامه سیاسیه و نه زمین شناسی یا اقتصادی. و امیدوارم که در هفته آینده بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، شاید برگردیم به همون موقعیت اتفاقات که از ایران افتاد.
خب حال اگه اجازه بدید بریم به اون مطلب دوم که در رابطه است با القاعده و این شورشیانی که امروز این شرق لیبی رو در دست گرفتن. چون که یک خبری من یه جا خوندم، خبر نیست چون این چیز خیلی قدیمی، این در سال 2002 این نوشته شده توی روزنامه گاردیان، اینه که در سال 1996 MI6 انگلیس و انگلیسی ها سازمان جاسوسیشون پول داده بودن به القاعده، پول خیلی مثل گنده هم داده بودن که قذافی رو بکشه، یعنی و موفق نشده بودن. و خب خیلی جالبه دیگه، میدونیم در سال 1996 انگلیس ها با القاعده در رابطه بودن، برای اونم به عنوان یعنی حالت گانگستری پول بدن که کسی رو بکشن. حالا چه فرقی میکنه این طرف رئیس جمهور باشه یا نباشه، اینا برخلاف یه کار زیاد چیزی نیستش. حالا چرا بکشنش نمیدونم، ولی چیزی که مهمه جالبه اینکه دو سال بعدش خود آقای بن لادن، خود آقای قذافی یه در مارس 1998 دقیقاً یک حکم جلب بین‌المللی به انترپل داده بود برای گرفتن بن لادن. یعنی اولین کسی که اصلا به دنبال بن لادن افتاده بود در دنیا این قذافی بوده. و در اون موقع آمریکا یا انگلیس ها همه کار کرده بودن که این مخفی بمونه و فاش نشه، و این اخیراً که شروع شده بود در این شرق لیبی، اولین چیزی که این قذافی گفت اینها به تحریک این القاعده است و همه بهش خندیدن که آره این دیوانه است و هر شب در تلویزیون نشونش میدن که اصلا حرفایی که میزنه چرت و پرت و اینا. ولی حالا هرچی که میگذره خب معلوم میشه که این بیچاره راست میگفته، چون که خود هفته پیش هم گفتیم خود ناتو این رو اعتراف کرده، حالا میخوان خیلی کمرنگش کنن، بگن بله یک آدم هایی هستن که از القاعده با این داستان هستن و اینا، ولی خب اصولا میدونیم، بازم هفته پیش گفتیم مثلا این شرق لیبی یه منطقه‌ایه که از قدیم هم تمام افراد القاعده از اینجا به صدا استخدام میشدن و خیلی منطقه خطرناکه برای این داستان. حالا چیزی که باز جالبه اینه که اصولا این آدم هایی که رئیس این شورای ملی مثل انتقال هستن، یعنی در واقع این شورشیان، میبینیم که یه سری آدم هایی هن که این یکیشون که اون کلونلی که اونجا به صدا تمام رئیس عملیات در دست داره، یک مأمور در واقع CIA بوده سالها، اون دو نفری هم که به صدا نماینده ناس در غرب، یکیش آدم هایی هن که با آمریکایی‌ها و انگلیس یا کار میکردن و اصولا در انگلیس یا آمریکا زندگی میکنن، در بایگاه در امارات و اینها. یعنی ما میبینیم که یک تیپایی مثل این، مثل خود این جهانشاهی خودمون یا این آدم های ملی مذهبی که در آمریکا و لندن و یا پاریس و اینا زندگی میکنن، از این تیپ ها رو خب آمریکا و انگلیس گذاشتن به عنوان رؤسای این شورا و آدم واقعا ملی لیبیایی ما تو این داستان نمیبینیم، دست کم توی سرانشون. حالا چیزی که باز میخواستم نتیجه گیری بکنم از این داستان اینه که با ما یک چیزی رو فروختن این مطبوعات و رسانه های غربی و دنیا به اسم القاعده. ما این القاعده نمیدونیم چیه، چون القاعده یک شرکت نیست که جبه صف رسیده باشه یا یک سازمان جهانی باشه، اینا یه چیزی، هر چیزی رو میگن القاعده، ما نمیدونیم. چیزی که فقط میدونیم اینه که افرادی که افراد اصلی این سازمانی به اسم القاعده مثل خود بن لادن آدمهایی بودن که دست کم در آغاز برای CIA برای انگلیس ها کار میکردن و خود اینها رو تربیت کردن، استخدام کردن. دومش اینه که در خیلی جاها خب اینا همکاری کردن با هم دیگه، حتی پس از این داستان های 11 سپتامبر رو اینا، یعنی این که به این شکل نبوده که پس از 11 سپتامبر اینها بیان میگن نه خب ما پشیمون شدیم، این در قدیم اینها رو تربیت کردیم اینا، ولی حالا فهمیدیم اشتباه کردیم، نه چنین چیز و ادامه میدن. همین نمونهش که خودشون هم اعتراف کردن، این دیگه یک جور تئوری نیستش، در لیبیه به هر حال در گذشته هم و همین چند سال گذشته که بعد از 11 سپتامبر و آغاز جنگ در افغانستان سپس توی عراق، متوجه یه سری چیزهایی شدیم که خب مشکوک به نظر میرسن. یکیش اینه که خیلی جاها روشنه مثلا فلان آدم القاعده از پاکستان رفته به عراق که در اونجا بجنگه، و پاکستانی که کاملا کنترل آمریکایی هست، چجوری این آدم اصلا اونجا بوده و این آدم چکار کرده بود؟ قطار سوار شده، اتوبوس سوار شد، هواپیما سوار شد، چجوری خودشون رسونده به این کشور عراقی؟ لوجستیکی میخواد، این لوجستیک رو تنها یک کشور میتونه در اختیار اون آدم بذاره. نمیشه که یک سازمانی که مرکزیت نداره به اسم القاعده اینا بتونه به این سادگی آدمها رو در دنیا جابجا بکنه. این تنها یک کشورها میتونن این کار رو انجام بدن، یا خود آمریکاست که این کار رو میکنه، یا حالا شاید دشمنان آمریکا، روسیه، چینه، نمیدونم. ولی به هر حال این چیزی که به ما میگن غیر قابل باور کردنه و داستان چیز دیگه است. پیش از این که حالا من برم به اون داستان بمب‌گذاری شهر اوکلاهاما سیتی در 15 سال پیش، میخواستم ببینم کاوه های نظری داره راجع به این موضوع.
البته من همیشه میگم این القاعده، این کسی که این رو درست کرده، اون یارو المان الزواهریه که مال اخوان مسلمین بوده، یعنی اصلا یک داستان انگلیسیه.
اینها رو موقعی درست کردن که آمریکایی‌ها طالبان رو در افغانستان درست کرده بودن برای اینکه انگلیس‌ها از بازی دور نمونن، آدمای خودشون هم تزریق کردن تو برنامه که البته با پول آمریکایی‌ها به اونجا رفتن و در اونجا حاضر بودن. و اینی که تو میگی اینها به عراق میرن، یکی از راه‌های ساده‌ای که دارن که پاکستانی‌ها به عراق برن از راه جمهوری اسلامیه که اونم یک جمهوری انگلیسیه. خب اینا با هم همکاری میکنن و آدم‌ها رو از این ور به اون ور میبرن. و البته با آمریکا جالبی کار این که به زیاد به ضررش نیستیم، حتی به نفعش هم هست این القاعده، چون هر جای دنیا که بخواد بره وارد بشه اونجا لشکرکشی بکنه میگه القاعده اونجا حضور داره، من باید برم باش مبارزه بکنم. و حتی یک خبرنگار آمریکایی در چند سال پیش به من اینو گفتم که این فرانسه کار میکنه اینا، چون آدم های خیلی راست و درست این آمریکایی های خبرنگار یه چیزایی واسهشون واقعا ثقیله و لو میدن. البته اون زمان بوش بود و نگاه این کار بوشه و ربطشو به دولت کلی آمریکا نمیداد که در عراق خیلی موقع بمبگذاری که میشه اصلا ربطی به القاعده نداره. یه گروه مثلا نیروهای مخفی آمریکایی بودن، میگن القاعده و مخالفین رو از سر راه برمی‌دارن، بعد در این حال در اثر این بمبگذاری میگن ببینید اونجا ناامنیه، ما میخوایم بمونیم امنیت رو برقرار کنیم. و این القاعده چنان ضرر بزرگی برای آمریکا نداره، کارهای عجیب غریبی هم نمیتونه بکنه غیر از اون بمبگذاری که تو آمریکا کرد که اون هم در نتیجه با آمریکا موقعیت داد به افغانستان حمله کنه. از اون موقع هیچ کار فوق‌العاده‌ای نکرده، فقط هر چند روز یه بار یک داستانی علم میکنن، چون میگم یک نماینده القاعده سوار هواپیما شده، پاشنه کفشش یک بمب عظیم بود. چجوری تو پاشنه کفشش بمب عظیم بود؟ مگه میشه همچی چیز؟ یه چیزای داستانای جیمز باند از خودشون در میارن و مردم هم که خب از این دوست دارن دیگه میشنن باورشون میشه و اونا هم کار خودشون تو دنیا میکنه.
اتفاقا خب این یک راهیه بتونیم به خبر بعدی بریم که چون نمیدونم اگه یادتون باشه بوده 15-16 سال پیش تو سال 1995 یه بمبگذاری خیلی عظیمی شده بود توی شهر اوکلاهوما سیتی و اینو یک آمریکایی سفید پوست مسیحی انجام داده بود و هیچ ربطی در ظاهر به داستانهای القاعده نداشت. به تمام یک ساختمون عکسش هم زیادتون باشه اینا تمام نماش همه ریخته بود و کلی آدم کشته شده بود. اون آدمی که این کار کرده بود و با همکارش ها در زندانن، اخیراً یک مقدار چیزایی فاش شده به این که این آدم رو در واقع دولت عراق استخدام کرده بود و این بمبگذاری در واقع بمبگذاری بوده که از مربوط بوده باز به القاعده و به اصطلاح خریدار این کارم یه سرویس های اطلاعاتی عراقی بوده و این رو FBI تا حالا مخفی نگه داشته بود و این داستان. این راستش امکان داره که خب این داستان باز به القاعده ربط داشته باشه، چون که زیاد دلیلش رو آدم نمیفهمی چرا اون پسر این کار رو کرده باشه اینا، ولی این که آیا این دولت عراق بوده باشه یا نه اینش برای من یکم عجیبه، به خاطر اینکه اگر این کار عراق بوده خب در سال 2001 آمریکایی‌ها این رو رو می‌کردن، چون که چرا بیان بچسبن به یه چیزهای خیلی مهمی مثل سلاح‌های
کشتار
غریبی که بله که عراق نداشتش، در صورتی که این رو اگر رو می‌کردن دیگه حتی نیازی هم به یک حکم شورای امنیت نداشتن، خودشون میسن تنهایی برن عراق رو بگیرن، چون به خاطر اینکه خب کشورشون گفتن که حمله شده دیگه اصلا باید دفاع از خودشون میکنن، کاری که در افغانستان کردن. حالا چرا امروز یک دفعه چنین داستان رو در آوردن و چنین حرفای دارن میزنن؟ خب خیلی عجیبه و من سردر نمیارم، به ویژه که امروز یک مقدار عراق داره همه فراموش میشه، تنها چیزی که میتونم سر در بیارم اینه که حفشه دروغی دلیل داره، اینه که داستان یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است که غیر قابل گفتنه، در نتیجه یک دروغی همچین چیزی سرهم میکنن و این باز مثل داستان همین 28 مرداده که داستان یه چیز دیگه است که ما هنوزم نمیدونیم و یک دروغ بزرگی درست کردن که به اسم نمیدونم کودتای 28 مرداد از این چیزها که ماموران خود آمریکا و انگلیس به نام ملی مذهبی به نام نمیدونم هزار تا چیز دیگه رو تکرار میکنن، با عقل جور در نمیاد، با وقایع هم جور در نمیاد. اصل موضوع چی بوده ما هم همه توریایی داریم، ولی به هر حال هر چی بوده اون چیزی نیستش که اینها میگن.
در حال در ادامه من این وسط کاری یادم اومد در مورد این لیبی که گفتی القاعده میخواست این رو بکشه، حالا که من گفتم القاعده مربوط بوده به اخوان مسلمین و اونم به انگلیس، درست بعد از این سال 96 که تو گفتی این رو میخواست بکشه، سال 97 بزرگترین قراردادش رو انگلیس با قذافی امضا میکنه. شاید در حال یه حرکت هایی کرده بوده این افتایده، یه بخی کرده بوده این یارو رو که اون اومده و اون قرارداد بزرگ گازی رو با انگلیس امضا کرده. در حال اینا مهرهایی که در دست خارجی و ازش هر جوری بخواد استفاده میکنه. حالا تو ایران ما که القاعده نیست، جندالله داره، پژاک داره، هر وقت که بخوان به اصطلاح جمهوری اسلامی رو پخ بکنن میان پژاک حمله میکنه، جوانای بدبخت ما رو برزا میکشه، یا جندالله میاد یه بدبخت رو سر میبره. وقتی هم که بخوان دیگه پخ نکنن اون وقت میان چه میدونم جعفر پناهی رو میکنن عضو جوری کن، که الان اصلا کن شروع نشده، گفتن این تا ابد و ده عضو جوری کن خواهد بود. یک بازی بدبختی که ما داریم، ولی خوشبختانه و من اینجا میخوام رفتش بدم به ادامه حرفایی که ما میخواییم بزنیم، تمامی اینا حرف مفته. یعنی این که جعفر پناهی چه بیاد تو کوچه از موسوی تعریف بکنه نکنه، جعفر پناهی و چهار تا مطلب و چه میدونم رقاص و این حرفای فرنگی که نیستن بتونن این جمهوری اسلامی رو نگه دارن، اونها که نیستن بتونن تنبون رژیم رو در مقابل رژیم بالا، در مقابل مردم بگیشن بالا. در واقع مردم ما این که میتونن وضع عوض کنن و امیدوارم با حضورشون در صحنه این رژیم رو بندازن، بعدن هم بالاخره این جعفر پناهی رو بگیرن، ببینن این تو انجمنهای اسلامی چه غلطی میکرده، موقعی که دور دنیا سفر میکرده چرا از سنگسار صحبت نمیکرده، چرا از اعدام ها صحبت نمیکرده و سایر دیگر مسائل. یعنی این که وقتی بازی رو در دست گرفتن اجازه ندن که این عناصر خارجی دوباره وارد بازی بشن. حالا در آغاز یک چیزی تو گفته بودی و منتظرم ادامه صحبت رو بشنوم.
خب در این مورد حرف دیگه نرم، فقط یه چیز کوچیکی میخواستم بگم که اصولا تمام این چیزهایی که من میگم راجع به لیبی انگیزه من اینه که اینها رو چون به نظر من همیشه یک سناریویی که ایجا اتفاق میفته توی کشور نفخیزی مثل لیبی باید بدونیم مطمئن باشیم که این سناریو جاهای دیگه هم تا حالا تکرار کردن. مثلا این داستان نفخشی که گفتم برای من شکی نیستش که در اون دوران انقلاب که به اصطلاح شرکت نفت در اعتصاب بود و اینها و امروز باید برم دنبالش و شروع کردم این تحقیق و اینها، مطمئنم که کشتی ها و نفتکش هایی به همین شکل از در اون دوران اعتصابات از ایران نفت می بردن و پولهاش مثلا شاید همون باز 5% تمام ارزششون نفته به حساب این ملی مذهبی ها به این خمینیچی ها و کسانی دیگه ریخته می شد که اونها با این پول به اصطلاح تمام خرج این انقلاب رو می کردن که بتونن آدم ها رو بکشن کاست پر کنن هزار تا کار دیگه.
بسیار جالب. اونجای مولا جالب پیدا کنید در هفته‌های آینده بگی.
حالا مطلب آخری که امروز می‌خواستیم صحبت بکنیم این داستانیه که یه عده خب با ایمیل و اینا از آدم تقاضا می‌کردن که یک پتیشن رو امضا بکنیم در رابطه با اسلام و یعنی برای ممنوع کردن اسلام در دنیا، و یه عده‌ای هم شروع کردن مخالف کردن و بهش این آقای حسین کمپانی خب خیلی معروف شده به خاطر اینکه روزی 100 تا به همه چندین هزار نفر ایمیل میفرسته و خب برای خودش یک جور به اصطلاح رسانه‌ای درست کرده به این شکل. اصولا خب من خودم این چیز رو تا حالا امضا نکردم به خاطر یه اصل خیلی ساده، اینه که هیچ وقت هیچ پتیشن رو امضا نمی‌کنم. چند سال پیش یادم موضوع مال 20-25 سال پیشه، یه سیاه‌پوستی جلوی مترو در این پاریس من گرفت که بیا آقا اینو امضا کن، و منم یه لحظه بخورم فکر کردم چون یاد این مجاهدین افتادم، مجاهدین هم همین فرانسوی‌ها رو تو خیابون موقع نگه می‌داشتن، بیا امضا کن نگاه کن ببین چه جنایتایی می‌کنن، و اون بیچاره هم امضا می‌کرد. منم گفتم این سیاه رو که نمی‌شناسم، این هم شاید مجاهد خلق اون کشور خودشه، و آدم اصلا مهم نیستش که این حرفی که میزنه راست یا دروغه، مهم اینه که خودش اصلا کی هستش، شاید خودش بدتر از اون آدمیه که میخواد جاشو بیاد. درش اصل رو گذاشتم هیچ چیز رو امضا نمی کنم، و برای این که دیگه وارد میخواد بحثایی نشیم اینا به یکی زن برنخوره، گفتم اصولا امضا نمی کنم، حالا میخواد موافق هم باشم امضا نمی کنم. یه اصل دوباره هم گذاشتم هیچ وقت رنگ نمیدم، حالا اون یه راه چیز دیگه است. در نتیجه خب این رو امضا نمی کنم، ولی حالا اگر این همچین اثر داشتم آیا امضا می کردم یا امضا نمی کردم، و آیا اصلا همچین چیزی درسته یا درست نیست، این بحثی که میخواستم بکنم. و نمیدونم حالا بیش از اینکه وارد این بحث بشیم، کاوه تو نظری داری راجع به موضوع؟
ولی من این بابا چون من خیلی بهش ایراد گرفتم درسته، من این رو نفرستاد این پتیشن رو، ولی من بسیار جالب نظرت رو بدونم، و خود من بعدا بر اثر حرفی که تو میزنی شاید یک نظر دیگه پیدا کنم، که امیدوارم که ببینم مال تو چه فعلا.
اصولا به نظر من آدم نباید خیلی واکنش های خیلی یا منفی یا خیلی مثبت به اینجور چیزا داشته باشه، چون این کارها خیلی سمبولیکه، مسلمه که این آقایی که این پتیشن رو راه انداخته خودش میدونه که هرگز نمیتونه به جایی برسه، چون که بالاخره این مسلمان ها یک چهارم جمعیت دنیا خیلی قدرت دارن، و تنها برای این که یک سخنی گفته بشه یه حرفی زده بشه عقیده من اینه، بیشتر از این نمیتونه باشه. امضا کردنش هیچ ایرادی نداره، امضا نکردنش هم آدم میتونه امضا نکنه، هیچ مسئله نیستش. و من باورم اینه که مثلا من توی خود همین تارنمای فرور خب گایقان معرفی کتاب داره میدم، یه کتابی که بدم میاد خب دلیل نرستم معرفیش کنم و بیام بگم این کتاب بده، اصلا راجبه صحبتی نمی کنم، و اون کتابی که خوشم میاد اون رو معرفی میکنم. تو اینم اینه، این داستان زیانی به کسی نمیرسونه، یعنی اینکه این کسانی بیان و راجب اسلام انتقاد بکنن بازم خب کار خیلی خوبیه، و این چون که ما نمیایم دیگه اونقدر دورویی انجام بدیم بگیم حال درست نمیخوایم با 1.5 میلیارد مسلمان وارد جنگ بشیم، ولی دلیلی هم نداره که بیایم این دروغ رو بگیم که نه خیلی دیل خوبیه، دین برابریه، دین اینا اینا، نه چنین چیزی نیستش. ولی خب اون مسلمان تا موقعی با من کاری نداره خب منم باش کاری ندارم، هر کاری دلش میخواد بکنه، مسئله من اینه که فقط با من کار داره. چیزی که من خیلی برام شگفت انگیز بود واکنش های مثل این آقای حسین کمپانیه که خودش یک کارنمایی داره به اسم 1400 سال و همش هر روز از اسلام انتقاد میکنه اینا، یک دفعه تو این داستان اومده اصلا مدافع مسلمان ها شده و منافش ما نباید وارد جنگ بشه، ما اسلام بدونم، خیلی چیزای بی ربط اینا، و خب یه عده‌ای هم هوادار پشت خودش درست کرده، یه عده‌ای هم بر علیش بهش فوش میدن اینا. اینو راستش من سر در نمیارم، خب نه آدم رو نمیشناسم، نمیدونم انگیزه چیه، و خوشم هم نمیاد که موقعی کسی رو نمیشناسم فورا میگن ها ببین بس این معلومه که مأمور جمهوری اسلامی، چون که به نظر من یک خیلی ها بیش از اینکه مأمور جمهوری اسلامی باشن یکم از روانی شاید تعادل ندارن. به هر حال منظور من اینه که این چیزها خیلی اونقدر مهم نیستش که ما بخوایم تو این جهت یا تو اون جهت واکنش های خیلی عجیب غریب نشون بدیم، و باید یکم یاد بگیریم که تحمل داشته باشیم، تحمل کار دیگران داشته باشیم. خب خوشمون نمیاد امضا نمی کنیم دیگه، وارد دعوا و جنگ شدن نداره.
ببین من این
مسئله
که
شما
شخص رو تا حدی میشناسم چون آشنایی گفتگویی باش دارم، با هم ایمیل ربط و بدل میکردیم و حدود 6-7 سالی که بسیار فعال خبر جمع میکنه، اینا رو جمع آوری میکنه و به قول خودش به 35,000 نفر میفرسته. ولی از اونجا که چندین مقاله من رو پخش کرده و بعد از اون 35,000 نفر نیومدن، من شک دارم که 35,000 نفر آشنا داشته باشه. حتی پس از اینکه مقاله‌ای بامزه هم بود، یعنی خوب بود، جالب بود، قشنگ بود، به فارسی بود، به انگلیسی بود، بعد از پخش به وسیله این شخص ما هیچ ویزیتور بیشتری نداشتیم، تعداد بیننده بیشتری نداشتیم، کمتری هم نداشتیم. و بعد مثلا یک بار 50 نفر بیشتر اومدن، ولی از 35 وقتی یه آدم میگه 35,000 نفر خوب دارم، اگه 1% هم اومده بودن باید 350 نفر اضافه میومدن دیگه. نمیشه که این 35,000 نفری که من عاشق ایرانم مقاله جدیدی یک سایت جدیدی باز میشه نه، یعنی نخوندن رو نه نمیخوام بیان رو کلیک بکنن روش. اینه که تعداد آدمایی که داره زیر سواله و یه مقدار غلوبه. برحال آدمیه که برای سفارت ایران در فرانسه کار کرده و تا اونجا که من یادمه دشمن نبوده، ولی خب آدم ها عوض میشن و برنامه های خودش شدن. ولی کاری که اخیراً میکنه و چندین سال میکنه تقصیرش دعوا انداختنه. یک مقاله ای رو چاپ میکنه یا مثلا ایمیل میزنه به مناشه امیر، حالا اینجاب چجوری ایمیل مناشه امیر رو پیدا کردن کار حضرت فیله، و این اون کسی که ایمیل اونو داره با اجازه خود اون بوده. بعد شروع میکنیم که به مناشه امیر میگه، مناشه امیر جوابشو میده، بعد چهار نفر دیگه میان این طرف اینو میگیرن طرف اونو میگیرن و یک دعوای ایجاد میشه با پنج نفر، دو نفر طرفدار مناشه امیر، دو نفر طرفدار حسین کمپانی، یا 6 نفر خود مناشه امیر و حسین کمپانی، هی اینم واسه همه چپ و راست همه، یعنی اون چیزایی که میشناسه، و در نتیجه دعوا ایجاد میکنه، مردم رو تشویق به پرخاشگری به همدیگه میکنه. در کنار این مسئله گاهی میخواد یه آدمایی رو لانسه بکنه، یه آدمی که اصلا آدم نمیشناسه میگه آقا شما چرا نوشتید ایران باید فلان اینجوری باشه، اصلا یارو من نوشته یا کسی نمیشناخته. ولی بعد از یکی دو هفته که این به جونش میفته با این بازی، اسم طرف سر زبون میفته. اینا یک سری جالبی کاری که اون آدمایی که سر زبون میفتن بعدن چی میگن. و معمولا اون کسایی سر زبون میفتن همه کسایی هستند که از دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی در میان، بعد از مدت که معروف شدن میان حرفای پرخاش گرایانه نسبت بهشون میزنن. به فرمان خود آقای کمپانی هم میگه من طرفدار پادشاهیم، ولی شاهزاده پادشاه خوبی نیست، ما چه میدونم ادرک داریم که فلان کرده فلان، میدونی هوچیگری میکنه، ولی بعد پایه هیچ و پوچ همه نوک تیز حمله در نهایت به طرف شهریار رضا پهلویه، چون که مردم ایران این شخص رو میخوان، مردم ایران میدونن آدم امینیه و مردم ایران میدونن که آدمیه که طرفدار یک نظام غیر مذهبی در ایرانه، نه اینکه نظامی که بیاد مذهب و ممنوع کنه به جون مردم بیفتی و
فلان بکنه این کارو بکنه. و این مشکل بزرگ دشمنان شاهزاده و طرفداران رژیمه. حالا طرفدار رژیم ممکنه که طرفدار پولی باشه یا رابطه باشه یا هر چیز دیگری. اونها نمیخوان که ایران جلد بدونن کسی وجود داره که از همچین رژیمی میتونه بیاره. طرف باید دنبال دعوا برن و باید از این آدم ها پرهیز کرد، اینقدر پتیشن بنویسه که خودش امضا بکنه. ببینیم این 35,000 نفری که داره امضا بکنن انشالله موفق بشه.
حالا خودت نظر راجع به اصولا این پتیشن بر علیه اسلام چیه؟ آیا
آقای پتیشن بر علیه اسلام چیزی عوضه؟ مثلا خود من دیدگاه مذهبی ندارم، ولی تمام دوستانی که دارم همه آدم های متدینی هست. من نمیدونم، میگن یه چیز عجیبیه، هر چیزی که آدم خیلی متدینه نسبت به من ارادت داره و جلد من میشه. چون اصولا من با کسی دعوایی نمی کنم و مسئله دینداری رو با مسئله خداپرستی باز دو مسئله جدا می دانم. خیلی ها خداپرست هستن ولی دنبال دین و اجرای قوانین دینی نیستن، بعضی هم اصلا اجرای قوانین دینی رو دوست دارن. و در کنار این ما آدم هایی می شناسم که به هر حال از بچگی تربیت دینی داشتن. مثلا اینجا بهترین دوستان من یه جوانی حال الجزیره است، استاد فیزیک اتمیه، ولی از بچگی رو مسلمون بارا بودم. یا من دست خودم نیست چیکار کنم، مشروب میخوره، همه کار میکنه، ولی خب دست خودش نیست. این رو اینجوری تربیت کردم و الان داره فاصله میگیره، مثلا میره دنبال صوفیگری، دنبال کارهای معنوی و کمتر کارهای مسجدی و از این حرفا. ولی خب جدا از این که آدم دینی تربیت دینی داشته، از نظر دانش، از نظر فرهنگ آدم فوق‌العاده، این برای من کافیه. و اصولا چه دلیل داره من برم با این دعوا بکنم برای کسی که دست خودش نیست؟ بعضی من همیشه باهاش شوخی میکنم، میگم تو چیز مسلمان میانه روی مورد علاقه من، اونم مثلا میگه خفش برم کن و شوخیه. با آدم با آدم واقعا باید به همه احترام بذاره و چه بسا بین این آدم های دینی بسیار دوست بیشتر پیدا کنه با اونایی که مثل خود من دینی نیستن. من اصولا دنبال این نیستم که چیزی رو ممنوع کنم و امیدوارم که از ایران ما یک تحولاتی در این اسلام ایجاد بشه. شاید اون باعث بشه اصلا کل دنیا عوض بشه. چرا اینکه ما بریم حالا این اسلام رو بگیم میخوایم ممنوع کنیم، چون مسجدا رو داغون کنیم. ببینید، چون هدف بعدی اینه که بگیم مسجدا رو داغون کنیم. و یکی از فاجعه ترین اتفاقات ممکن است، چون که اینا آثار ابنیه تاریخی ما هستن، جزء تاریخ ما هستن و جدا از مسائل معنوی، جدا از مسائل انسانی، به نظر من نفی تاریخ چیز بسیار بدیه. چون آدم که اتفاق افتاده ضرر داشته از نظر فرهنگی برای ایران، اگه نفیش بکنه، اون رو پاک بکنه و اصلا انگار اتفاق نیفتاده، همون اشتباه رو دوباره خواهد کرد با یه مذهب دیگه. ولی بهتر این که این رو قبول بکنه که اسلام به ایران اومده، ضررهایی داشته و آخرین ضررش هم انقلاب اسلامی بوده و از پشت این در بیاد و به طرف یک اسلام دیگری بره، یک پیشرفتی بره. این به نظر من مهمترین مسئله است، و نه این که ما بیایم یک چیزی رو حفظ کنیم یا با تمام دنیا در بیفتیم.
یه نظر خودم رو راجع به اصولا اسلام و مسلمانان بگم. خب روشن نمیتونم من هوادار اسلام باشم، ولی یک چیزی که هست اصولا به خاطر همون باور و بینش زرتشتی هم، اسلام رو من هرگز به عنوان دین مسئول نمیدونم. بلکه مسئول همیشه خود اون آدمی که کار رو انجام میده. شما تا حالا ندیدید که مثلا یک قرآن یک کتاب دیگه مثلا بیت کتابخونه یه اینا پاشه بره و سر یکی رو ببره. اون قرآن که نیست، یک آدمی که میره سر یکی رو میبره. ما نمیتونیم بگیم که اون به اصطلاح تقصیر اون دینه. نه اینکه من بگم که این دین خیلی چیز خوبیه، نه همچین چیزی نیست، ولی نهایتا این آدم ها هستن که مسئول کارشونه و وگرنه خب خود برای همون مسلمان هم ایرادی که ازش میگیریم میگیم تو این چیزی رو خداییه، تو میگی همه چیز رو اون تصمیم گرفته برای تو، پس تو هم اگه جنایتی کردی اگه گناهی کردی تقصیر اون خداست و همین خدا به تو رو میفرسته به جهنم بابت این کارهاست. خدای خیلی سالمیه. نه، ما باور داریم که هر آدمی مسئول کارهای خودشه. الان نمونه آوردی از این دوست الجزایری، میگه باور داره به اسلام ولی خب دنبال دانشه، چون این فیزیسیانه، کاری هم که کار دیگری نداره، آزاری نمیرسونه و شاید هم در این راهی که داره، در راه استادیش، خیلی هم برای جامعهش سودمنده. پس اصولا ما نمیتونیم بگیم که اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی میتونیم ممنوع بکنیم، چون معنی نداره. هر آدمی مسئول شخصی کار خودشه و نمیتونه گناه خودش رو به گردن دیگران بندازه. این هم که بیان بگیم محمد آدم جنایتکاری بودی و علی اینطور بودی، نه خب درسته، من منکرش نیستم، ولی باز هم معتقدم که هر آدمی عقل داره و برای همینم مسئوله. اگر دیگه که نه من سر میبرم چون محمدم همینطور سر میبرید، این یه تنهای بهانه است و هر آدمی رو باید گناه خودش رو و یعنی گناه نه معنی اون دینیش، بلکه کار درستی که انجام میده رو بر پایه خودش داوری بکنیم، نه بر پایه دینی که داره. این دوتا رو باید هم جدا بکنیم. من باز باور دارم که اسلام اصولا یک دینی بوده که در سده 19 در حال سقوط بوده و اگر انگلیس ها، هلندی ها و تمام این غربی ها کمک نکرده بودن، امروز خیلی اوضاعش چیز دیگه بوده تا این چیزی هست. چرا؟ چون که در خب مرکز اسلام کجا بوده؟ عثمانی بوده، مثلا پادشاه عثمانی در واقع خلیفه مسلمان بوده. در این عثمانی خب ما میبینیم که در یک جور بحران هویتی بودن و ازش پانترکیسم رو در آورده بودن و پانترکیسم خب خودش یک مقدار نفع اسلام بود، چون رفتن و به سوی اون باورهای شامانیسم ترک ها در آسیای میانه و در آلتاینا بودش. در خود ایران هم جنبش باب رو میبینیم، باب هم خب بالاخره نفع اسلام بوده و میبینیم که مردم خب گروه گروه میرفتن بابی میشدن. در نتیجه و جای دیگه هم در مثلا در همین عربستان سعودی و اون هم جای دیگه هم همچین رونق دیگه اسلام نداشته. این واقعا از آغاز از میانه سده 19 و ببینید از آغاز سده 20 که اسلام دوباره یک جونی گرفته. هند هم یادم رفت، خب هند سده ها دست پادشاهان گورکانی که مسلمان بودن اداره می شده. آمدن انگلیس ها در واقع این هندوها دوباره جون می گیرن و چون که خب اون پادشاهان گورکانی کنار گذاشته می شن. ولی باز با درست شدن این کشور پاکستان این ها یک جان تازه این انگلیس ها به این اسلام داده. من باور دارم که نه در کوتاه مدت ولی در دراز مدت اسلام خودش به خودی خود دینیه که رو به زواله، چون دین تنها عقب مونده ترین کشورهای دنیا داره میشه و اصولا با کاروان پیشرفت خیلی ناسازگاره و ما در آینده در دنیا واقعا یه جهانی در حال پیشرفت، چین، هند، خب اروپا و جای دیگه خواهیم داشت و یک جهان کاملا عقب افتاده که همه کشورهای اسلامی هست که این کشورها اگر امروز یک رونقی دارن اونم به خاطر فروش نفت و یا دیگر چیز هست، اگر از خودشون هیچ تولیدی نداره.
دقیقا این که حرفی گفتی درسته. من امروز شب خوابم نمی‌برد چون زود بیدار شده بودم، تلویزیون روشن کردم، ساعت‌ها برنامه مذهبی تو فرانسه است. حالا جد از این که پروتستان ها میان ساز خودشونو میزنن، مسیحا خامه میاد عبری میخونه، مسلمان ها هم دعوت میکنن ولی مسلمان ها جدا نیستن، جدا هستن ولی تو برنامه های بقیه هم میان و بقیه چنان بلالا اینا میذارن که واقع اسلام چه خوبه، قرآن چه چیز نازنینیه. امروز یک ساعت میشستن دو نفر در مقابل هم، یکی مسیحی یکی مسلمون که شاعر بود، مسلمونه، در مورد ذکر اینقدر بی سواد بود، ذکر رو نقطش افتاده بود، میگه من ذکر میکنم، ذکر اینقدر میکنم حالا عالی به عالی میشم. خب فرانسه هم بعدش چقدر فیلم نشون دادن که آقا چه چیز خوبیه این ذکر، حتما باید همه بکنن حالشون برسید آقا عالی به عالی بشه. خب اینا هر جور شده میخوان این دو برنامه است، یکی همون که تو گفتی اینه که اینا رو با همین چیزا خوشحال کنن برن وقتشون رو برن، از طرف دیگه هم میخوان به اون مسلمانانی که القاعده ای هم تو فرانسه بگن عوض بمبگذاری بشین ذکر بکن تا جونه در بره، در ذکر بکن تا جونه در بره. و از دو طرف مشکلی میدونی، از یه طرف جمهوری اسلامی مردم رو تشویق به بمبگذاری میکنه، اینا مجبورن اسلام نازنی رو برماش تبلیغ کنن، از دو طرف هم که میخوان تبلیغ بکنن. ولی در واقع همونی که خودت گفتی درست‌تره، جدا از این تبلیغات اسلام یک سری قوانین عجیب غریبی داره که با هیچ قرن حاضر جور نیست و هر چه پیشرفت بشه این همینجور خود به خود نابود میشه، تو ایران که اصلا چیزی ازش نمانده و احتیاجی به ممنوع کردنش نیست. اگر کسی این رو ممنوع بکنه، اگه دنیا موفق نشه تو ایران بکنه، این همون اون دوباره بهش میده، چون یک چیزی رو که نابود شده است مظلوم میکنه. و مطمئن باشه آخوندام که تخصصشون اینه که برن مظلوم نمایی بکنن و این رو نجاتش بدن. بعدن هیچ فایده ای در ممنوع کردن نمیبینم.
یعنی که من به این باور دارم که از یک سو نباید ممنوع کرد. چرا؟ به خاطر یعنی باید به اون نه تنها ممنوع نکرد بلکه اجازه داد تمام حرفاشو بزنه، که خود من هم این اجازه رو داشته باشم که هر چی دلم میخواد راجع به این دین بگم. وگرنه اصولا خود این چیزها، این کلیساها، شما میبینید همه جا دستایی خودشون دشمن اسلام هست، همه جا میان از این مسلمون ها دفاع میکنن و میگن که نباید بر علیه اسلام حرف زده و این قرد و قانون و جرمش کرد. چرا؟ چون که خودشون هم میخوان که بعدن چنین امتیازی بگیرن، میگن خب اینو به مسلمان ها بگیرن، حالا راجع به کاتولیک ها هم نباید بد بگیر، راجع به اونم نباید بد بگیر. من درست عقیده برعکس دارم، اینه که همه آزاد باشن که هر چی دلشون میخواد بگن، تا موقعی که افترا نباشه، تا موقعی که دروغ نباشه، اینا مسئله نیستش. یعنی که همونقدر اون آزاد باشه که تبلیغات دینی خودش رو بکنه یا دین خودش رو داشته باشه، حالا موضوع تبلیغات هم نیست، همونقدر منم آزاد باشم که ازش انتقاد بکنم. به این خاطر که باور دارم که تو این بازی اون بازنده است. یعنی که هرگاه آزادی باشه، آزادی بیان باشه، مردم اونقدر هم احمق نیستن، خودشون بالاخره منطقی دارن و میفهمن که چی خوبه چی بده. این اسلام اگر تا امروز اینطور پیروز بوده، اینکه با پتک و زور تو سر مردم زدن. اگر ما بیایم آزادی تبادل اندیشه داشته باشیم و آزادی به معنی این که اون کسی که از اسلام بد میگه جانش هم در امان باشه و دولت از اون پشتیبانی بکنه، عکسش هم همینطور. و این خودش خود به خود جامعه بالاخره یک شعوری داره، یک چیزی داره، با داشتن این گفتگو، این آزادی اندیشه و آزادی بیان، خود مردم اون راه درست رو خواهند رفت. نیازی به زورگویی و ممنوع کردن و قدغن کردن نداریم.
حالا در این مورد که صحبت کردیم، من رو میخوام از اینجا چون دیگه تقریبا همه صحبت داری کردیم بریم مثلا یه مسئله دیگه که اخیراً یک دست میشده، چندین تلویزیون درست شده در از روی مدل صدای آمریکایی که نازش اندیشه به آقای اونجا میشینه خیلی متین و موقت با قیافه حق به جانب فکر میکنه احساس خوشگلی هم بهش دست داده و با حق بحث میکنه و هر وقت حرف میزنن میگه من بی‌طرفم. بعدم یه نفر اومد بهش ایراد گرفت گفت باز هم انتلکتوئل ها باید به آتش مردم بسوزن. خودش هم آتش انتلکتوئل ها جا زد اون وسط، در حالی که در همه جای دنیا وقتی خبرنگاری عقیده داره این رو دعوت میکنه، آدم بی عقیده رو که دعوت میکنه میشه مجری برنامه های بسیار سطحی. ولی چیزی که هست اینه که در این رادیو ما همیشه ایراد میگیریم به این تلویزیون اندیشه، چون آدم هایی مثل نوری علا رو دعوت میکنه و اینا داد و سخن میدن. من این داره واقعا علاقمند شدم این هفته بشنم چندین بار به این برنامه های اندیشه نگاه بکنم و هر دفعه که نگاه کردم باید واقعا تشکر بکنم از اون مجری برنامه و این تلویزیون که درست کردن، چون هر آدمی که اینا دعوت میکنن اونجا واقعا هرچی توی وجودش نشون میده، هر چقدر که هرچی برای گفتن نداشته باشه نشون میده. یک نفر دعوت کرده بودن وقتی از ایران زنگ زد آقا ما این نمیشناسیم این چیه، این آقا چی میخواد، ما شاهزاده رو میخواد. بلافاصله آقا قطع میکنه، خب نظرتون چیه؟ اونم مثلا میگه من چجوری ثابت کنم کسی منو میشناسه؟ خب خیلی ساده است آقا جان، بخوای ثابت کنی نشون میدی کتاب نوشتی، مقاله نوشتی، کجای دنیا تو رو میشناسن، چند نفر مثلا جمع شدن. این خیلی ساده است. در مورد اون نوری علا نفر بسی آقا تو چجوری طرفدار جنبش سبز موسوی هستی؟ هم میگه من طرفدار آزادی هم. این نتونست یه جواب درست حسابی پیدا کنه. واقعا ما باید همونجوری بابک گفت که ما باید واقعا امید داشته باشیم که مردم عقل دارن و مردم ایران عقل دارن. هر چقدر اینا حرف بزنن بهتره، هر چقدر اینا خودشون رو نشون بدن پوچ بودنشون بیشتر واضح میشه. مثلا نوری علا ما الان کنفرانس سکولارهای سبز رو گذاشتیم، بعد از اینکه تموم شد میگیم پولش از کجا آمد، بعد وسط کار ترسید خراب کرده باشه گفت نه پولشو خودمون دادیم، خود اعضا. شما که پول نداری چجوری پول هتل طرف رو دادی، چجوری پول قضاشو دادی، چجوری کنسرت گذاشتی اونجا. اینا هر چقدر بیشتر حرف بزنن بیشتر خرابکاری میکنن و بهتره که بیان و هرچی توی چنتشونه بریزن بیرون. من واقعا خوشحالم که اینا میان و بحثشون رو میشه و امیدوارم به این دربازه ادامه بدن و مردم هم بیشتر دنبال قضیه رو بگیرن، تماشا کنن ببینن اینا واقعا چی تو دستشونه و آمریکا هم با ادامه دادن این بازی واقعا آبروی خودشو میداره، اون هم شاید در نهایت مجبور بشه بازیشو عوض بکنه، چون آبروی دیگه براش نموده وقتی میاد نوری علا رو علم میکنه دنبال سکولار سبز. سکولار خب وقتی سکولاری سبزی یا سبز یا سکولار دیگه، یا موسوی هستی یا غیر موسوی، نمیشه هر دوش باشی. اینها بسیار چیزهای لازمیه باید اینها بگن. یکی از بحثای دیگری که در اندیشه درست کرده بودن یک فیلمی از خامنه ای نشون میدادن که خامنه ای میگفت به کارمند سفارت امانت ما رو باید پس بدین، معنی پس دادن محمد رضا شاه بود. و بعد از این برنامه اون آقای مجری برنامه فروزنده کنن اصولا نتونستن یک مقاله از نوشته این بابا پیدا کنم یا یک بیوگرافی از این پیدا کنم که بدونم مال کجا بوده، طرفدار کی بوده که یه سر کلش پیدا شده. بحث نتا کرده بود شاه باید محاکمه بشه یا خامنه ای، چون اونهایی که زنگ می زدن خب معلومه که آدف هایی بودن که راحت زنگ ساعت ها حرف می زدن، از ایرانیش کسی هم تلفنشون رو قطع می کرد، همه شون هم می گفتن بعد هم محمد رضا شاه هم خامنه ای. ایراداشون چی بود؟ محمد رضا شاه به ما آزادی داده بود ولی آخوندها رو مثلا نمی کش، باید اونها دونه دونه می کش. مازم بگم این که کسی رو نمی کش، الان می گفتن 100,000 نفر آدم کشته، حالا مونده بود که یه دونه یا آخوندم بده زندان که دیگه ببین چه قشقرقی می شد. واقعا یک بحثی آدمایی میان اونجا حرف میزنن که خب اینا معلومه که کارمند اون رادیو تلویزیون هستن، مردم هم میشنن تماشا میکنن، واقعا باید ببینن که چه مشکلاتی سر راه شاهزاده وجود داره، چه کسانی در اپوزیسیون هستن که مخالف رسیدن ما به هدف رهبری ایشون هستن، چگونه است کار سالهاست عقب افتاده. این رو مردم باید ببینن و این ناامید نشن. من در آغاز برنامه گفتم در سیزده به در مردم به کوچه اومدن، رژیم آدم نداشت که اینا رو دو تا جریمه بکنه، آبروی رژیم رفت که تنهاست، از فرداش دست به کار شد که نشون بده نیرو دارم، ولی از اونجا که نمیتونست آدم تو کوچه جمع کنه در نهایت باعث عدم اطمینان شد و بازار طلا بالا رفت، ولوله به جانش افتاد. این حضور مردمه که بازی رو عوض میکنه. امیدوارم که مردم زیاد این تلویزیون رو تماشا کنن، فقط واقف بشن که چه مشکلات عظیمی سر راه شاهزاده است و با بازیشون برنامه رو عوض کنن، اگر میتونن زنگ بزنن هر چند کوتاه در مقابل این مخالفین تقلبی بایستن و اعلام حمایت از شخص شاه ایران بکنن، چون شاه ایران نماینده فعلی شاهنشاهی ضامن یک پارچگی ایرانه.
این تو بهمن 57 دقیقا کاری که کردن اینهایی که این انقلاب رو درست کردن اینه که نداشتن مردم این خمینی رو واقعا ببینن و بدونن چی هستش. یعنی که بیشتر اکثریت مردم ایران رو 35 میلیون جمعیت داشت، از 35 میلیون شاید 32 میلیونش هرگز نه عکسی از خمینی دیده بودن، نه صداشو شنیده بودن، نه چیزی ازش خونده بودن، و حتی چیزی حتی از این ایدئولوگ های این جمهوری اسلامی مثل شریعتی یا دیگران هم نخونده بودن. تنها کسایی که واقعا خب خمینی رو میشناختن آدم هایی بودن مثل خود بازرگان یا این بنی‌سعد، اینجور آدم ها، وگرنه بقیه مردم ایران واقعا روزی با خمینی آشنا شدن که خمینی آمد تهران. اگر اینها این امکان داشتن که با این پیش از این آشنا می شدن، به گمان من هرگز به دنبالش نمی رفتن. و این واقعا نشون میده که این به اصطلاح معماران این انقلاب، معماران طرف های ایرانیش، چه آدم های مردرنگی هستن، چون که امروز اونها ادعا دارن که سر ما کلا رفت، مثلا همین افراد مختلف، با ما نمیدونستیم که خمینی که، و گناه رو میندازن تقصیر مردم ایران که مردم ایران خر بودن، نگاه کن دنبال کی افتاد. دقیقا موضوع برعکس بوده، یعنی مردم ایران نمیدونستن این که در تاثیر تبلیغات و یه مقدار خب مسئله خیلی زود انجام شد، یعنی داستان انقلابی ایران یک سال و نیم دو سال بیشتر طول نکشید، اگرچه خب خیلی آمادگیش سال هاست، ولی به هر حال اون جو هیجان همین یک سال و نیم دو سال بیشتر نبود. امکانی نداشتن که این آدم رو ببینن، و برعکس این آدم هایی که امروز میان سر ما کلارا دقیقا همه خیلی به خوبی میشناختن، چون دیده بودن اشتراش خونده بودن، و حتی خود اینها بودن که سال 1963 بعد از انقلاب سفید رفته بودن مثلا دنبال خمینی که دست به باش بشن که تو بیا تو رو خدا زمین های ما رو نجات بده، داره اصلاحات ارضی میشه. به هر حال امروز این شانس رو ما داریم که امکانات ارتباطی بیشتر شده، ماهواره هستش از اینا، یعنی این آدم ها که میان خودشون رو میخوان روی مطرح بکنن، بالاخره میان رو همین تلویزیون ها، رو رادیو ها اینا، و هر حال مردم میشه باشون آشنا میشن، و همونجور که کاوه میگفت خرک نیستن، میفهمن که با چه کسایی سرکار دارن، و همینطوری که میبینیم که این جنبش سبز با این همه پشتیبانی که از این غربی ها داشت و اینا به جایی نرسید، خیلی بازش خیلی زود خوابید و هیجانی را هم در مردم ایجاد نکرد، و به جایی هم البته نخواهد رسید، به نظر من این چیز کاملا تموم شده است.
و حالا جالبه با این همه رسانه‌ای که وجود داره، این همه این ژورنالیست ها مثلا این آقایی که اندیشه رو داره اینقدر وقت آزاد داره، یه ساعت برنامه، یه ساعت و نیم داره برنامه، نمیشه مثلا بره کتاب‌های موسوی رو پیدا کنه بخونه اونجا؟ آقا اونجا نشسته با یه قیافه حق به جانب و احساس میکنه که داره مثلا، یادم نیست تو ایران یه شوی بود به اسم دوستت دارم دوستت دارم، یه آقای خیلی خوش قیافه اینو اجرا میکرد، یه آدم ظریفی بود، یه آدم مدل توپالونه و خیلی قیافه میگیره و میشینه اونجا و چشماشو هم میذاره و شعر میخونه. واقعا ما الان احتیاج داریم کسی بشینه شعر بخونه، هرچند که شعر بسیار زیباست جزو فرهنگ ماست، ما باید بشینیم کتابای موسوی رو واسه مردم بخونیم ببینیم اینا چی هست. ولی به هر حال هرچند که افشاگری روی آدمای به اصطلاح بد سابقه نمی کنه، همین که اینا رو دعوت میکنه در سابقه شون رو یاد نمی کنه، مثل همین نوری علا و اون زن آدم دزدش، خب این خودش آبروی اونا رو میبره. یعنی اصلا هر چی اینا بیان بهتر، امیدوارم که به همین منوال ادامه بدن، خودشون تیشه به ریشه این اپوزیسیون تقلید بزنن. ولی باز یادآوری میکنم نابودی اپوزیسیون تقلبی در اثر خرابکاری خودش منجر به آزادی ما نمیشه. تنها راه آزادی ما اینی که مردم حضورشون رو فعال بکنن و من فکر میکنم این هم یکی از وظیفه های ماست. ما پیشنهاداتی دادیم در مورد چهارشنبه سوری، در این که اونجور که این جنبش سبز میخواست فیلمش هم ساخته بود، میریم تو کوچه فریاد میزنیم مد بس دیکتاتور از این حرفا، مردم نکردن، با رقص و شادی بیشتر رژیم رو زیر سوال بردن. امروز هم ما باید دنبال موقعیت هایی بگردیم که حضور مردم در خیابان سمبولیک باشه و این نمیتونه روزهایی باشه که طرفداران اپوزیسیون تقلبی بهش استناد میکنن، مثل روز اول ماه مه که بهش میگن روز کارگر و از این جور مناسبت ها. ما به دنبال روزهای ملی باید باشیم و من پیشنهاد میکنم بابک جان منو تو این هفته بگردیم و ببینیم چه روزی در روزهای آینده در تاریخ ملی ما هستش که مردم با حضورشون میتونن استفاده نمادی ازش بکنن.
باشه حتما.
خب دوستان
اینجا من اجازه میخوام که اگر
من میخواستم یه نظر دیگه هم از شما عزیزان داشته باشم که این چه حرکتی است که شروع شده و در اکثر کشورها به ایرانیایی که ویزا ندارن گفتن براتون میگردونیم ایران، و توی هلند یه نفر خودش آتیش زده، توی انگلیس چند نفر لباشون رو دوختن، و شایعی هم هستش که اینایی که توی اشرف افسر هم اونا رو هم گفتن ما میخواییم براتون گردونیم ایران. آیا ایران این رژیمو دارن میذارن در مقابل یک فشار که این برنامه رو آزادش بکنن از نظر اینکه اینا راحت بشن از دست پولی که دارن پرداخت میکنن به مهاجرین ایرانی؟ چون در مورد مهاجرین لیبی دیدیم که به چه صورت 300 هزار تا فرار کردن، حالا اینجا دیگه اروپاست. میخواستم ببینم نظر شما چی؟
حالا در بخش من اول صحبت میکنم در مورد فرانسه، چیزی که مدت هاست وجود داره، هر چند وقت که بار یه در و سوار هواپیما میکنن به ایران میفرستن. من یک مورد واردم، چون یکی از اینهایی که نمیخواسته بره گفته بوده من همجنس بازم، در فرانسه جامعه همجنس بازا بسیار لابی قوی دارن و یک بار یک نفر به من زنگ زد که من مال انجمن همجنسگرایان هم یه ایرانی رو میخوان به ایران بفرستن و این اونجا بره میگیرن پدرشو در میارن. من بودم واقعا این به این صورت نیست که بگیرن پدرشو در بیارن، چون اگه جای داد نزنه من همجنس بازم یکی چیزی پیشونیش ننوشته، این به هر حال اومده اینجا و اگه میخواییم کمکش بکنیم اون یه مسئله دیگه است. و اون جوونم حضور ذهن داشت وقتی اینو میبرنش، میگن تو مال میگو میبرنش سفارت اونجا، اول به سفارت جمهوری اسلامی نار نشون میدن، ببینید چقدر وحشتناکه، سفارت جمهوری اسلامی میگه من پس میگیرم. و این جوون گفت بود من افغانی هستم. بعد گفته بودن خب چه سفارت افغانستان امروز بسته است، فردا میبریم نشونت بدیم، اگه قبول کردن میفرستیم به افغانستان، نکردن ایران. و این من و اون انجمن همجنسگرایان دست به کار شدیم و تونستیم این بابا رو نجاتش بدیم. ولی این یه مورده، اینا هر روز خدای ایده رو پس میفرستن به جمهوری اسلامی، چون اصولا نمیخوان وارد این بازی ها بشن، با جمهوری اسلامی در بیفتن، قراردادهای زیادی به این مسئله دارن. در مورد مجاهدین دیدگاه من فرق داره. من در واقع فکر میکنم میخوان شهید سازی بکنن از اینا، که اسم اینا رو مطرح بکنن، چون که چیزی که برای من جالبه اینه که درست در روزی که این حمله به پایگاه اشرف شد، قبل از اینکه اتفاق بیفته صبحش مریم رجبی رفته بود به پارلمان اروپایی، با همونجا که نشسته بود داشت داد سخن میداد که من نماینده اپوزیسیون هستم، یا گفتن حمله شده به اشرف، 30 نفر کشته شدن، که در واقع در نهایت دولت آمریکا اعلام کرد که 3 نفر کشته شدن. ولی خب اینا مثل اینکه برنامه‌ای بوده که اینا رو قهرمان نشون بده، جمهوری اسلامی میخواد در مقابل اینا واسطه که اینا چون خیلی محبوبن. من تمامی اینا رو ادامه برنامه همین سبز و اینا میبینم، هر جور شده میخوان یک چیز اسلامی به ریش ما ببندن، و اون هم در واقع فکر میکنم یک حرف مفت بسیار بزرگه، چون مردم ایران این آشاد آشخاله هسته میخوان، و هر چقدر اینجا به اینا لحب ببندن که اینا ملی هستن، اینا خوبن، اینا انقلابشون رو دزدیدن و از این چرت و پرتا، خود مردم ایران میدونه اینا چه آشغالایی هستن و مردم ایران اینا نمیخوان. حالا هرچند که کسی نمیخواد که اینا رو بگیرن بکشن، ولی خب خود اینا هم جنایاتی مرتکب شدن و کسی ما طرفداره بگیم، ما میتونیم بگیم ما طرفدار اعدام نیستیم، ولی طرفدار این هم نیستیم که کسانی رو که جنایت کردن رو سرمون بذاریم حلوا حلوا بکنیم.
دقیقا
جدا از این زن و شوهر، بسیاری از اینا تمام اینها بودن که ایرانی ها رو، ایرانی های وطن پرست رو اعدام کردن. به هر حال امروز من فکر میکنم برنامه شهید سازی و قهرمان سازی از این مهره های قدیمی آمریکاست.
این مجاهدین خلق باید بودن اصلا، این دقیقا همون داستان القاعده است به شکل ایرانیش، یعنی این که اینها یه سازمانی درست کردن به اسم این مجاهدین خلق اسلامی نظامی، و باش همون کارهایی رو که خب ما می‌بینیم که القاعده رو چجوری استفاده می‌کنن، یا طالبان رو استفاده می‌کنن برای منظورهای خودشون، حتی باش قرارداد می‌بندن که برو مثلا قذافی رو بکش، همین کارها رو با این سازمان مجاهدین خلق میکردن در گذشته زمانشو و امروز هم میکنن. این مجاهدین خلق مثلا حتی رفتن در الجزایر اونجا برای سرکوب برای دولت عراق، برای دولت بخش الجزایر کار کردن، برای سرکوب مخالفینش، یعنی خب یک سری مزدورن. و برعکس اون چیزی هم که فکر میکنیم که اینها خیلی ایدئولوگن و اینطوری چیز نیستن، خیلی بیزنسمن هن و خیلی حساب کتاب سرشون میشه، خیلی پول پرستن. من چون این چیزهایی که با چشم خودم دیدم در کار سینا و خیلی پولکی هم، و در واقع خب آدم هایی هم که از این را یک جور شرکتی درست کردن، یک جور چیزی درست کردن، باش پول در میارن، پول های خیلی عظیم هم در میارن. این آدم ها خب شاید اگه این را نداشتن گدایی هم نمیستن بکنن، ولی با این خب بعدشون خیلی هم خوبه، و حتی خب خطرهایی هم گاهی اوقات داره. این حرفی که کاوه زد اینا رو میخوان شهید بکنن، ازشون شهید درست بکنن، بعید نیست من از اون فکر جالبیه. و این که اتفاقا درست همون روزی که این مریم رجوی در پارلمان اروپایی بوده این داستان اتفاق افتاد و اینا، اتفاق نیستش و کاملا صحنه سازی. اما در مورد پناهجویان عادی ایرانی خب یک مسئله گاهی اوقات ما اینجا میبینیم، مثلا من چیزایی که در پاریس میبینم خیلی جنب و جوش میشه، یه عده خیلی از اینها پشتیبانی میکنن و بعد میبینیم خب اینا که پشتیبانی میکنن منظورهای سیاسی دارن، چون یکی بنام به جنبش سبز وصله، یکی همین مجاهدین وصله اینها و بهره برداری میخوان بکنن. این بیچاره هم که میان خب به هر دری میزنن، میگه یکی میگه من همجنسگرام، یکی میگه من باهائی ام، یکی میگه من نمیدونم مسیحی ام، که برای اینکه بتونن اینجا بمونن. و چیزی که جالب اینه که من چون خب با عده از اینها تا حالا گفتگو داشتم و اینها، آدم میبینه که خودش میگه چرا اومدی، چرا تو این همه نم دردسر تو خیابون میخوابی و اینها، تو ایران که کار داشتی، چیز داشتی، زندگی داشتی، اونطور هم نبودش. همه اینها ایران رو برای خودشون یک جور زندان میبینن و میخوان به هر شکلی ازش در برن و فرار کنن، بیان حتی تو خیابون اینجا بخوابن. و این نشون میده که این جوانهای ایرانی تو چه فشار روحی هستن. فشارش حتما الزاماً مالی نیستش، ولی فشار روحش خیلی قویه. و این به نظر من خب یه فاجعه‌ای برای تمام یک کشوری، چون اینهایی که میان در خیابون میخوابن مشتیان نمونه خروار تمام اون میلیون ها ایرانی هستن که تمام آرزوشون اینه که از ایران بذارن برن پناهنده بشن به هر کشور دنیایی جز خب این که تو خود ایران بمونن.
به نظر شما الان که ما یه همچین گرفتاری به هر حال برای تعداد زیادی از ایرانی ها در سرتاسر اروپا، ترکیه داریم، کشورهایی مثل ژاپن و استرالیا، خیلی جاها هستن، در حال حاضر دنیای سیاسی که میگه ما حریف مثلا این رژیم نمیشیم از نظر حقوق بشر، حریف خودشون که میتونن باشن. من منظورم اینه که ما در حال حاضر باید به این کشورها فشار بیاریم که در حالی که این رژیم هست شما چه تصمیمی الان گرفتید که ایرانی ها رو میخوام بفرستیم به این کشوری که خودتون الان درگیر هستید با این سیستم، شما داد میزنین حقوق بشر اونجا نیست، شما داد میزنین اینقدر اعدام شده، پس چرا دارید ایرانی ها رو بر میگردونید؟ هنوز تکلیف
این من در مورد فرانسه میتونم بگم اینه که منظور اینها یه مقدار تبلیغاتیه. اولا که دولت ایران اصلا دلش نمیخواد که اینا رو برگردن، هرچی که از ایران برن بیشتر خوشحاله، چون که بخواه یه عده نونخوری که در اینا کار درست کنه، رفاه درست کنه، کمتر خواهند شد. دولت فرانسه زورش به اون الجزایری یا خیلی دیگه نمیرسه، زورش به این ایرانی بیچاره میرسه که هم مؤدبه، هم چیز خیلی سربزیر، خیلی اون کارهایی که این آفریقایی‌ها اینا میکنن این نمیکنه. خب این برای بهار در سال باید نشون بده که من اینقدر آدم رو بیرون کردم تا بهش تهمت نزنن که دروازه ها رو باز گذاشتین و حرف بیرون و در انتخابات بسنه برنده بشه. چهار میکنه خب که همین یه وقت چهار تا ایرانی رو بیرون در سالی که دارن هزاران صدها هزار نفر هر سال وارد فرانسه میشن از طریق غیرقانونی، از همین کشورهای شمال آفریقا، خود آفریقا و جای دیگه.
دقیقاً چون من یک کیسایی رو تو همین انگلیس میبینم که کسانی هستن که تا حالا هیچ گونه کمک مالی این دولت نگرفتن، دنبال ویزاشونن، پول تحصیلشون رو میدن و یه عده‌ای که اومدن کمک میگیرن، تحصیل مجانی میکنن، همه کارشون مجانی، اونا دارن ویزا میگیرن. اصلا خیلی شلوغ و شلوغی عجیبی توی ادارات وزارت امور خارجه ارتباطات مهاجرین هست، به نظر من خیلی رانک و تعجب میکنم. ببینید آخه آقای بابک، اگر من این رو دارم صحبت میکنم، اگه یادتون باشه یکی از بودایی ها خودشو توی دهه 60 1960 آتیش زد و با آتیش زدن اون دنیا و مردم امریکا توجهی به اون مردم پیدا کردن. اینجا یه نفر رو دارن میفرستن و خودش آتیش زده، در حقیقت میشه گفت اون برای این آتیش زدن جون خودشو برای دیگر ایرانیانی که مشابه خودش هستن گذاشتن و هیچ عکس العملی من نمیبینم. واقعا هیچ طرفداری از نم از مردم هلندی دیدم نه از ایرانی ها که بابا به هر این آتیش زدن شوخی نیستش. آخه حالا اگه خودکشی بود با یه تیر گفتی سری، ولی آتیش زدن یه چیز زجرآوری است و شخصی که اینو انتخاب کرده توی خیابان و این زجر رو تحمل کرده برای یک عکس العمل جامعه پابلیک اون کشور و کمک مردم ایرانی که به قول ضرب المثل خانم ها آقایون خرتون اپل گذشته، درسته ویزاتون رو دارین کار، ولی بقیه چی؟ الان من این مسئله‌مه. خیلی متشکرم.
نمتوان این خبر آتیش زدنی که من دیده بودم ویدیوشو، اول متوجه نشدم یک ایرانیه و اینو من در یک فرومی دیده بودم، یک فروم آمریکایی، و بعد که از طریق همین میلایی که ایرانی ها به من میرسن و اینا متوجه شدم که این طرف ایرانی بوده. و چیزی که جالبه که خب این واکنش های مردم در آمریکا و جای اروپا نسبت به این بود که خب بله یه دونه یا آدم هم اینطوری کمتر، یه عرب یا یه مسلمان هم کمتر، یعنی در واقع بیشتر احساس اظهار خوشحالی میکردن تا چیز دیگه. و این جو امروز غرب، حالا به درست یا نادرست، به خاطر خیلی مسائل و حالا این از طرف غربی ها، طرف خودمون هم من فکر کنم که همینطور که میگین یک جور احساس بی‌تفاوتی درست شده نسبت به حال دیگران، نسبت به حال ایرانیای دیگه. یه انتخاب گیریم خودشون رو از آب کشیدن بیرون و الان در اینجا مستقرن و هیچ همدردی با اونهای دیگه ندارن و متاسفانه هم تو این سالها نتونستیم یک جور سازمانی چیز درست کنیم که به این کارها برسه. من خودم تجربه کوچیکی تو این کار داشتم اینه که خب هستن یه دی میان و اینا، ولی فوراً یک مقدار انگیزه های سیاسی پشتش هست، بهره برداری های سیاسی، همین آدم هایی که مربوط به این جنبش سبزن، به خود عوامل خود جمهوری اسلامی زیاد هستن که میان به اسم هواداری از اینا در واقع کار رو خرابتر میکنن و وکلای ایرانی سودجویی هم هستن. من دیدم نمونش پول های خیلی کلی کرون از این بیچارا میان کارشون درست کنن و بیشتر کارشون خراب میکنن. همه اینها خب هستش. نمیدونم واقعا،
من فقط تنها تقاضایی که از این دولت‌های دوست دارم اینه که فعلا اینا بکنیم. آقا تا این مدت صبر کردین، 30 سال صبر کردین، یه مدت دیگه هم روش تا این تکلیف این مردم روشن میشه. این واقعا یه ظلمه. من نمیدونم چجوری تقاضا بکنم از ایرانی ها، چون عدس من فقط همین صدا برمیاد بگم.
خب واقعیتش اینه که شما اگر در مثلا در انگلیس زندگی میکنم، مثلا فرانسه زندگی میکنم، اگر روابطی داشته باشم، یه آدم های سیاسی رو بشناسم، خب میتونم یه کارهایی رو انجام. اگر نشناسم هیچ کاری نمیتونم انجام. هرچه من حرف بزنم سرسرس بکنم، کسی من تحویل نمیده و لازمش اینه که انجمنهایی درست بشه، یا انجمنهایی که وجود داره اینها در رابطه با آدم های سیاسی، شهردارشون میتونه باشه، نماینده مجلسشون میشه، سناتوری باشه، هر چی باشه، اینا باشن و خب یک مقدار تقاضا، مثلا یک کوتایی بگم، میگم آقا من فرض کنم بابک خندانی که من نمیشناسی الان یه مدتی با من کار میکنی و میدونی آدم درستی هم، من در سال از تو تقاضا خواهم کرد که مثلا به 20 نفر که من ضامنشون، خودم ضامنشون خواهم بود، اینجا پناهندگی بدیم. وگرنه خب باز میشه مثل همین پتیشن امضا کردن و اینها که فقط فرمات.
تلفن شما بود قطع شد و درستان تلفن ایشون قطع شد. آقای کاوه، تا برگشتن ایشون امکان داره که ما در سایت شما این تقاضا رو از پارلمان اروپا بکنیم که آقا تا درست شدن ایران شما از برگرداندن اینا ما ویزا ازتون نخواستیم. حالا میگیم مشکل دارید، کمبود بودجه دارید، تا اون زمان از برگردوندن اینها خودداری کنید. ما این تقاضا رو میشه تو سایت گذاشت که آیا امکان داره، یعنی امکان که بایست بکنن، چون با آینده ایران اینا به هر حال در تماس خواهند بود با ما مردم.
انگار مال من قرش
خواهش میکنم، ببخشید. من تقاضا کردم اگه امکان داره تو سایت ما یه تقاضایی از، چون سایت آقای کاوه به زبان فرانسه است، از پارلمان اروپا بکنیم تا اینکه تکلیف ایران مشخص نشده این 30 سال که شما صبر کردی مدت هم صبر بکنن برای این پناهندگان، چون این پناهندگان به قول شما از زندان فرار کردن. اون زندان موقعی که کشور بشه من فکر نکنم اینا دیگه گرفتاری با این آوارگان داشته باشن. خواهش کنم.
حرفی که بابک زد درسته و اصولا آدمایی که معروف به فعالین حقوق بشرن اسم و رسمی در این زمینه دارن باید این کار بکنن. این مثلا شما ساختمون میخواییم بسازید، هر کسی نمیتونه بیاد بگه من مهندسم، باید یه دیپلمی داشته باشه، اجازه دولت داشته باشه، و کسانی که اسم و رسم دارن خود به خود این اجازه رو دارن در هر زمینه ای صحبت کنن. ولی از اونجایی که کسایی مثل شیرین عبادی در برنامه های رژیم هستن و کاری به مردم ندارن، خود مردم هم که مثل من و شما باید جلو بیفتن. ولی چیزی از من میتونم این رو چاپ بکنم، ولی من با چاپ من چیزی عوض نمیشه. باید نامه ای نوشته بشه به اتحادیه اروپا و اون نامه باید امضای آدمای مثلا معروف داشته باشه که به این نامه جواب بدن، چون یه نامه که بهشون نمیرسه روزی 10 تا نامه بهشون میرسه، همین مجاهدین روزی 18000 نامه به نامه نمیرسن. چیزی که مهمه اینه که در حال حاضر این آدمای معروفی که ما میخوایم، خب ما نمیدونیم چی هن و باید به کدوم طرف ماجرا. به چیزی گذره که جمعی از ایرانان میتونن جمع بشن و خرجش هم بسیار همه، یعنی صفر مطلق و خرج فوتوکپی و این چیزاست، یک انجمن غیر انتفاعی درست کنن که فقط منظورش تقاضای عدم برگرداندن پناهجویان ایرانی به ایران باشه، برن این رو ضبطش بکنن و این نامه ای رو که میخوان بنویسن و من شخصا این نامه رو در صدر سایتم قرار میدم، یک جوری اصلا اونجا میذارم که همیشه حاضر باشه و اون موقع میشه کار کرد. ولی یک آدمی که اسم و رسم نداره، حتی اون آدمی که مثل من اصلا اسم و رسم کمی داره ولی اصلا مزاحم هم هست، نام بنویسه جوابشو نمیدن. ولی آدم هایی که بی‌طرف باشن، مردم عادی باشن، مادران خانواده باشن، زنان سندار باشن، اینها جلو بیفتن، اون نامه وزن بسیاری پیدا میکنه و اون وقت یک رسانه‌ای که همه میخونن میتونه مؤثر باشه. وگرنه ببینید چیزی که من مینویسم خبر روزانه است، خبر امروز مهمه، فردا مهمه، خبر بعدی اون یکی رو له میکنه، یعنی به صورتی که توی کامپیوتر اخبار له میشه یه بنزی به هم دیگه. و من نمیخوام یه چیزی باشه که عادی بشه، یه خبری باشه یک روز مردم میخونن فردا یه خبر جدید دوست دارن بخونن که همچی حالتی بیفته. باید یک چیزی باشه خارج از سایت، باید گروه ایرانی باشه. ما البته داریم کسانی که در با سایت فعالیت میکنن، اسماشون نمیخوام بگم، ولی خودشون میتونن این انجمن رو درست کنن. ما هم من و بابک هم میتونیم عضوش باشیم، مسئله نیست. و این انجمن به دیدن انسانهای اسم و رسمدار ایرانی بره، آدمایی که مثلا میگن ما بهایی هستیم دنبال حقوق بشریم، اینها رو با همون برنامه‌هایی که خودشون دارن وارد بازی بکنیم و یک حرکت کاملا جامع درست کنیم، ولی دور از بازی‌های سیاسی، یعنی دنبال مجاهدین نرن، دنبال بنی صدر نرن، اینا نتونن بعد برداری بکنن. آدم فعال اجتماعی یا آدم اسم و رسم ما کم نداریم تو فرانسه، همشون هم دارن که اسمشون مطرح باشه. بعد از این مسئله استفاده کرد برای نجات جان هموطنانمون. من هم سایتم اون موقع در اختیار اونا میذارم، هر چند وقتی بار میتونن نامه سرگشاده بنویسن، من چاپ خواهم کرد. یعنی که وقتی شما نامه سرگشاده به اتحادیه اروپا می‌نویسی، اتحادیه اروپا ممکنه میدونه صد تا آشخار، ولی موقعی که توی سایت اسم و رسمی که همه میخونن چاپ شده باشه، دیگه نمیتونه بنویسه صد تا آشخار. و اسم اون آدمای اون زیر امضا بسیار مهمه و فقط کار یک سایت و دو نفر آدمی که سایت رو میچرخونن نیست. ما میخوایم بگیم یک جمعیت فوق‌العاده از ایرانیان همه بر این باورن که باید هموطنانشون نجات بشن. امیدوارم که اون کسانی که به سایت من کمک میکنن، اون کسانی که به هر حال این رادیو رو گوش میدن یا کمک به سایت نمیکنن چون وضع مالیشو اینا ندارن، ولی انرژی حرکت دارن، با من تماس بگیرن از راه ایمیل. من اینا رو در رابطه خواهم گذاشت برای ایجاد یک انجمن فشار برای جلوگیری از بازگرداندن پناهجویان ایرانی به ایران.
آره، ولی اون چیزی هم که مهمه اینه که آشناهای سیاسی آدم باید داشته باشه در اروپا. بدون این آشنایی آدم
بدون آدم های معروف آشنا دارن، من این رو میخوام بگم.
چون که خب همیشه
این منظورم بود که دنبال اینا بریم، چون به هر حال آدم های معروف ما زیاد پایست داریم که چون به هر حال سن میدارن، از 30 سال پیش اومدن، بعضی هاشون با بختیار همکاری میکردن، جای دیگه بودن، رابطه در مجلس دارن، این بر اون بر دارن، همه اینها باید کلو بیفتن، هاشون خودش تبدیل بشه به یه رای برای نزدیک شدن، برای اتحاد فکری توی مسائلی که واقعا اصلی و پایه‌ایه. امیدوارم انجام بشه. در حال هر کسی بخواد با بقیه تماس بگیره میتونه از سایت ما استفاده کنه برای ایمیل، نخوادم میتونه مستقیم بکنه. وقتی هم انجمن درست شد، به این انجمن بسیار مهمه. خود من این سایت ایران رزیست انجمنه، یعنی وقتی شما انجمن هستی وجود حقوقی داری، از پلیس میتونی اجازه تظاهرات بکنی. در همین صورت همین انجمن میتونه تقاضای تظاهرات بکنه. حالا اگر من بیام این رو بکنم، چون به هر حال سایت من طرفدار پادشاهیه، یه عده ممکنه بگم اینا میخوام ببین بعد برداری بکنه از وضعی که اصلا همچی نباید باشه، و آدمایی که میان نباید جبهه‌گیری سیاسی بکنن و از همه جبهه ها باید باشن. و در اون موقعیت مطمئن باشه نه تنها سایت من چاپ خواهد کرد، همه سایت ها مجاهدین هم سایت چاپ خواهند کرد، همه چاپ خواهند کرد. یک سایت های وجود داره به اسم فوروم فرانسه، دو تا هستن ایرانی، مطمئن باشید اونها هم چاپ خواهند کرد. و مسئله نیستش که من بیام بخوام از این قضیه استفاده کنم تبلیغ برای خودم بکنم، من اجازه تبلیغ ندارم. این سایت ما الان اوله تو فرانسه، اجازه این برنامه ها نداره. ما فقط میتونیم کمک بکنیم و امیدوارم چه حالتی بشه که همه بیان کمک بکنن. اگر تظاهراتی انجمن دفاع از پناهجویان ایرانی میذاره، یه ده نگم من نمیام چون مقاله های ایران رزیست رو دوست ندارم، باید یک آدم های بیطرفی باشن که در اثر اون همه بیان و این کار پا بگیر.
ببین خیلی پیش از این گستودن یه پناهجو رو بیرون بکنن دسته هم که فرانسه، از یک سری مراحلی میگذاره. گاهی اوقات این طرف شاید یک سال دو سال در فرانسه است و آخر سر این رو بیرون میکنن، و تو این دو سال خب این آدم حالا یک مدتی پنهانی بوده، یه مدتی گیرش انداختن، بالاخره ولی آزادش گذاشتن تا اینکه ببینن کارش درست میشه یا نه، و این یه اقداماتی کرد. در اینجا در پاریس خواهد هستن که وکیلن و اصلا متخصص این کار شدن و خیلی کلاشی میکنن پولهای گیر. مثلا من نمونهش دیدم، اینها مثلا میگه برو مثلا 2000 یورو بیار که من فلان نامه‌ای که از پلیس اومده رو جوابشو برات بنویسم. یه نامه‌ای که شاید مثلا چیز مهمی نیست، اون بیچاره اصلا زبان نداره، نمیفهمه چی نمیدونه چی نوشته شده و چی باید جواب بده و حاضر هر پولی رو بده تا و نداره، و برای اینکه مثلا 2000 یورو رو بده باید بره مثلا خیلی کار بکنه، چیز بکنه، ساختمون کار بکنه، چیز بکنه که بتونه این پول اینو بده، خودش تو خیابون بخوابه ولی پول اون وکیل رو بده. و خب مثلا خیلی کارهای ساده‌ای که میشه کرد همین کمک کردن در این جور اقدامات اداریه که اینها خیلی آقا اگه درست انجام بشه منجر به بالاخره یک پناهندگی میشه. اینطوری هم نیست که همه رو بیرون بکنن. من خیلی آقا به نظر میسه که این وکیل ها اصلا مخصوصا کارها رو خراب میکنن، هم هی هم تا کلاشی بکنن پول بیشتر بگیرن و همین که هم نمیدونم شاید روابطی دارن چیز دارن نمیدونم. و آدم های ناباب هم زیاد هستن که خیلی خودشون رو انسان دوست و مهربان اینا نشون میدن و تو این جور داستان ها هستن و بعد از این مدت که آدم باشون کار میکنه و اینها میبینه که به این شکل هم نیست و خود اینها یک جور بهره برداری از این داستان دارن میکنن و کارهاشون باعث میشه که این طرفی که شاید میتونست پناهندگیش رو راحت در بگیره بعد از چند سال هنوزم باید پنهانی زندگی کنه و کارش درست نشده.
من
امیدوارم
با پوزش آقای کاوه، من الان منظورم اینه که ما به یک صورتی به اینا بگیم که ما دنبال پناهندگی اینا نیستیم، دنبال ویزای اینا نیستیم، ولی دنبال این وقت هستیم که تا زمانی که این رژیم با این وضعیت بده که از طرف پارلمان اروپا مورد انتقاد قرار گرفته، به عنوان پیشنهاد ازتون میخوایم که فعلا از برگردوندن پناهندگان ایرانی خودداری کنید تا وضع ایران روشن بشه. و به هر حال خب این به عنوان یک خبر اگر کامنت داشته باشه احتمال داره اون کامنت ها همون حالت انجمنی که شما میگین پیدا بکنه. آقای کاوه،
این انجمن کار دقیقیه، نمیشه که ببینید من یک انجمنی دارم به اسم ایران رژیست، منتها به نفر روز داره، من اگه این رو بنویسم من میشم
نه شما ننویسید، مثلا از طرف رادیو طلوع بنویسید.
خب اون میشیم دو نفر. برید باید اینجا باشیم، باید فعال باشن.
من منظورم فقط از این منظورم از این هست که ببینیم چقدر آدم خارجی ممکنه به طرف این بیاد که بفهمن که ایرانی که میخواد برگرده میدونه خودش آتیش میزنه، یعنی مرگ حتمیه، سند کامل وجود داره، ویدیوش وجود داره که این شخص میدونه برگرده میمیره و خودش آتیش زده. ما فقط یه تایم اینا میخوایم که ایران درست بشه. همین خواهش کنم.
من تا
فردا
پس فردا یک
چیزی
مینویسم آماده میکنم کوتاه، یادم وارد توضیحات نمیشم واقعا چون خبر یه خطه، شخصی میخواسته بفرستنش خوش آتیش داده، خیلی ها لباشون دوختن یا دستاشون رو میسوزنن که اثر انگشتشون باز بشه و ما میخواییم اینا پس فرستنش هم. و امیدوارم بعد از این واقعا اون انجمنی که من گفتم درست بشه و آدمایی که اسم و رسم دارن سن میدارن جلو بیفتن در این کار رو بکنن، چون باید دنبال کار گرفته بشه و اونا از رابطه هایی که دارن استفاده کنن. فکری هست که با بکرت بسیار درسته، بدون رابطه کاری نمیشه کرد و تعداد میخواد که این کار به جلو بره. حالا به هر حال من تا پس فردا تا سه شنبه یا چهارشنبه صبح این کار رو انجام میدم.
امکانش هست که میشن بفرمایید، ما دنبال ویزا اینا نیستیم، ما دنبال جان اینا هستیم، چون این هم
حتما حتما. حالا من وقتی نوشتم بعد به شما زنگ میزنم که شما نظرتون رو من بدین و با نظر هم چیزی چاپ کنیم، اگه کلمه ای مورد نظرتون هست توش اضافه کنیم.
خیلی سپاسگزار، خیلی هم متشکرم، چون به هر حال این انجمن بله پیشنهاد بسیار خوبی است، ولی چون الان من حرکت اینا رو دارم میبینم، فشارها رو به خیلی از ایرانی ها در خیلی از جای اروپا، واسه این انقدر به قول معروف هی اصرار کردم و خیلی هم سپاسگزارم از این که شما تحمل کردیم و این پوینت رو به من دادید، واقعا سپاسگزارم.
البته باید بگم که غیر از درست کردن این کار، باید به این خود زندگی این جوان ها فکر کرد. میگم خیلی اینا واقعا در پاریس در خیابون میخوابن، خیلی میشه کمک های ساده ای کرد، خرجی هم نداره و باید تنها آدم خیلی خودخواهانه فکر نکنه و فکر کنه خودش که حال زندگی داره و مسائل دیگران به خودشون مربوطه. در حال ما اگر واقعا یک بوشکن حس ایرانی داشته باشیم، باید یک دلسوزی هم برای این آدم ها داشته باشیم.
در حال من فکر می‌کنم که این نامه نوشتن حداقل در اصلی روی اونا که میخونن داره، این مقاله شاید اصلی هم روی ایرانی هایی که میخونن بکنه. من اشاره خواهم کرد که اونا باید جلو بیفتن و این انجمن رو تشکیل بدن و که انجمن به وسیله آدم های معمولی باشه و نه رؤسای گروه های سیاسی یا شخصیت های سیاسی، چون نباید وارد این بازی ها بشه. و آدم های رو خودم شخصا میشناسم که میتونم ازشون بخوام و فردا باشون تماس میگیرم ببینم نظر اونا چیه، حال خودشون، موقعیتشو یا موقعیت مالی یا وقتی یا همه چیو دارن. برای آدم های هم بسیار سندار هستن و مریض هستن، ببینم حالشو دارن بکنن این کارو، انرژیشو دارن، شاید اونا فکر دیگری اسم دیگری برام بدن. برای گزارششو در پنجشنبه به شما خواهم داد.
خیلی سپاسگزارم که این وظیفه رو شما به عهده گرفتید، چون میدونم در تماس زیادی هستید و خیلی هم پوزش خواهم اگر من خیلی اصرار کردم، چون وقت دیره برای اینا و این اتفاقات رو اینا دارن انجام میدن و اینا هم هر دیگه دوختن لب به نظر من اونم خودش یه شکنجه است. و من فقط مثلا اینه که درگیر زیاد مثلا دراز مدت قرار نگیریم، اصرار من فقط برای پناهندگانی است که ویزا ندارن و ما دنبال ویزای اونا نیستیم، ما فقط دنبال جان اینها هستیم که تا زمانی که وضعیت ایران روشن بشه. این تقاضای کل خواسته منه که هیچ بودجه‌ای برای اینا نخواهد داشت که آقا ما بیام به اینا ویزا بدیم کار بدیم، نه، فعلا دست نگه دارید از بازگرداندن این اشخاص که توی این اردوگاه ها هستن یا به قول آقای بابک تو خیابون ها خوابیدن، تا ما برها شما از دوستان ما هستید، همه کشورها با هم دوستن و آینده‌ای هم هست. این فکر کنم که تقاضای زیادی ما ایرانی ها نداشته باشیم از این دولت هایی که با سیاست آینده ما رای دهندگان دولت آینده خواهند بود. خیلی ممنون.
ممنون از شما.
این
کارو
خواهم کرد و مطمئن باشید.
خیلی خوشحالم کردید.
من با اجازهتون بازتون خداحافظی میکنم.
خدافزی کنم از آقای روی اگر از ما تقاضای دیگری نیست.
خیلی هم سپاسگزارم و خیلی هم متشکر از گزارش هایی که فرمودید. بسیار بسیار این آماری که شما از ایران میدین ما رو مسجمتر میکنه از این ضعف حرکتی که این سیستم در خودش باقی داره. واقعا به نظر من که خیلی ضعیف
شده.
بله
شهروندان عزیز، درود بر شما، همچنین بر شما آقای بابک و شما آقای کاوه. من
خدا نگهدار.
قربان شما، مرسی، خیلی ممنون از همه چی. آقای کاوه، قبل از شما تشریف ببرید،
این رژیم واقعا ضعیف شده و نمیتونه آدم جمع بکنه. حالا دیگه تو مونده کوپن بده که اونایی که هستن ندارن در برن. واقعا باید استفاده کرد، مردم به خودشون اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن، هرچند که در این رسانه های خارجی رفتن همش دنبال نوری علا و چه میدونم آدم های ناشناس و اصل مطلب رو که خود مردم هم ول کردن. مردم باید به خودشون اعتماد کنن و ادامه بدن. ما هم در هفته دیگه روزهای دیگه ایش رو که میشه تظاهرات کرد ازش یاد خواهیم کرد و در مورد از پناهجویان ایرانی هم صحبت خواهیم کرد. من بدرود بگم به شما.
بگم تا قبل از شما بدرود بگید، چون من امشب نبودم که صحبت شما رو گوش بدم، میخواستم ببینم در رابطه با پیام صوتی آقای مبارک شما صحبتی کردید. اگر کردید که خوبه، چی اگه نه، چون یکی از عزیزان از ما این سوالو کرده بودن در طول برنامه تو فیسبوک، من از شما بپرسم.
نه، چه صحبت در مورد مبارک گفتین شما؟
پیام صوتی نوشتن که در برنامه امروز با آقای کاوه محسنی درباره پیام صوتی آقای مبارک هم سوال بفرمایید. با تشکر از برنامه های یک شنبه و که بعد اعلام کرده بودن که ترافیک ورودی هست، نمیتونن
پیام صوتی تماس آقای مبارک.
جناب
گفتی که من وضع مالی ندارم، اینو میگید؟
فکر میکنم من چون تنها چیز در رابطه با آقای حسین مبارک خوندم توی اخبار همین که تکذیب کرده بودن در رابطه با فساد مالی.
ببینید، در مورد اینا هر وقت که چیو بخوان بندازن میگن این 70 میلیارد داره. اخیرا هم وقتی که این داستان موسوی علم شده بود و حمله موسوی به خامنه‌ای بود که اصلا نقش سیاسی در یعنی مسئولیت سیاسی نداره و سقوطش رژیم رو عوض نمی‌کنه، اینا هم علم کرده بودن که خامنه‌ای 70 میلیارد داره. و اخیرا یکی از این رسانه‌ها اتفاقی افتاده بود، سال روز کشته شدن یک روزنامه‌نگار روسی بود که در مورد ثروت آخوندها و خاندان رفسنجانی مقاله نوشته بود. در اونجا از همه اسم اومده جز از خامنه‌ای، را اومده خانواده رفسنجانی پسته رو دارن، نفت رو دارن، مس رو دارن، که البته من رو همه اینا مقاله دارم. مس رو جایی ننوشته بودم، من فقط نوشته بودم و در اون مقاله هم خوندم. رفیق دوست رو نوشتن، خود اول نوشتن و اسم خامنه‌ای نیست. و من نمیخوام بگم که این خامنه ای دوز نیست، میخوام بگم که تبلیغات هر جوری بخوان میکنن. ولی حالا این حرفی که آقای حسنی مبارک زده، مهمترین چیز در قانون قضایی در همه کشور اینه که اون کسی که اتهام میزنه باید ثابت کنه اتهامش درسته، نه اونی کسی بشه اتهام زدن. مثلا خود من رو که محاکمه کشیدن گفتن که باید ثابت کنی که نوشتی طرف لابیگر رژیمه، باید ثابت کنی که لابیگر رژیمه. آقای بودش که وکیل جمهوری اسلامی نوشته بود من مخالفم، طرفدار موسوی هم، اونجا کار میکنه واسه اینا و این ثابت میکرد. ولی اگر من نمیتونستم مدرک بیارم که این آقا برای جمهوری اسلامی کار میکنه، میشد افترا. در واقع امروز حسنی مبارک نیست که باید ثابت کنه پول نداره، اونا هم که باید ثابت کنن گفتن حساب بانکی داره، حساب بانکیشو شمارهشو بدن، گفتن حساب بانکیشو ضبط کردیم، ش... شماره حساب میدن. و این آقا وقتی گفته کاملا مطمئن بوده. نمونه شما همیشه آقای بابک میگه نمونه در ایران داریم، نمونه در مورد محمد رضا شاه داریم. جمهوری اسلامی افترا داده بود، آمریکایی هم دنبالش افترا داده بودن، هیچ کدومتون نتونستن این افترا رو ثابت کنه. در زمینه افترا مون و هنوزم ولکن نیستن.
بله.
الو.
بله دقیقاً. اتفاقا اینم خود شهریار رضا پهلوی اعلام کردن توی مصاحبه که 3 دادگاه جمهوری اسلامی گذاشتن و تمام مدارکش هم هست که متوجه شدن حرف بیهوده‌ای بوده.
افترا بود.
بله.
ولی افترا بود، اینا دروغ‌گوییه. در دادگاه همینه، وقتی کسی افترا بزنه و نتونه ثابت کنه دادگاه محکومش میکنه، باید غرامت بده. ولی متأسفانه در مورد این کشورهای بزرگ چون قاضی خودشونن، خودشون رو محکوم نمی کنن، قضیه رو بعد عوض می کنن، میگن مثلا اون ژورنالیست اشتباه نوشته بود. خب اینم اینجوری یا یه من برنامه است. در حال من امیدوارم که اگر افترا هست که هست در مورد این مبارک بتونه تبرئه بشه، چون به هر حال به مملکتش خیلی خدمت کرده و در اثر عدم محاکمه شدنش این داردستهی که اومدن سر کار که همه شون محجبه و اسلامی
هست،
برنامه شون به کس نوع. چون اخیراً ببینید روز رای گیری در مصر بود، هیچ عکسی چاپ نکردن، ولی من کم کم این عکس ها رو پیدا کردم و همه محجبه و ریشو هستن و اینا رفته بودن رای دادن و رای هم به خودشون دادن، به کسی دیگه‌ای ندادن.
درست همون اخوان المسلمین من فکر کنم هستن که باز این افرادشون رو فرستادن توی خیابون ها، که توی خیابون توی میدون که باز مرتبه در رابطه با آقای حسین مبارک این تقاضاها بشه.
حال در حال اونا ولکن نیستن دیگه، یکی بوده که قانون گذرونده بوده احزاب مذهبی رو ممنوع کرده بوده، دشمن تشنه به خونشن در تا بتونن همه گونه اینجور آدم ها رو عزیز میکنن. ولی در حال اگر واقعا عدالتی باشه، قاضی و اون کسی که افتراز قاضی نه اون کسی که افترازده باید ثابت بکنه که حرفش درست بوده و مثلا اینجاست. ولی مدعالا من دیگه نمیدونم تا چقدر عدالت در سطح جهان و در مصر وجود داره.
من تا اونجا که فکر میکنم آقای کاوه، هیچ کدوم از این کشورهایی که دارن میگن پول رو اساسشون برداشتن اصلا این امکان پذیر باشه در این وضعیت سیاست اقتصادی دنیا که من میدونم اولش سیاست کاملا انگلیسی و بعد امریکا، اجازه یه همچین وضعیتی رو به کسی بدن؟ شما
اگه با خودشون باشه میگن.
بله، شما نقش مثلا بانک سوئیس رو ببینید که میگن مثلا یه شماره است و هیچ کس هم خبر نداره. تمام این کسانی که اینا در سرتاسر دنیا داشتن پولشون رو میگوشن تو بانک سوئیس، بعدم فقط یه شماره بود، اون طرف یا کشته میشد یا میمرد، اون پول اصلا صحبتی ازش نمیشد. حالا که یک کمی دست و بل اینا باز شده، چند به جای سوئیس خودشون این پولا رو توی حسابای بانکیشون دارن یا حسابای امریکایی یا انگلیسی، پوله هست میخوام بخورن، مار اون نیست. مثلا درست مثل هاشمی رفسنجانی یا خامنه ای رو میگن آقا انقدر برده این هواپیما، این نمیدونم قصر، این فلان. اینا که هواپیما قصرش که مار تو اون کشوری که هیچی، اون چیزی هم که بیرونه اصلا دیگه دست این بابا نیست. فرضاً مثلا میگن هاشمی رفسنجانی کشتارگاه درست کرد در استرالیا، خب این که ماره این نیست. اتوبان درست کرد توی کانادا، این که دیگه ماره اون نیست. یعنی طوری برنامه ریزیه، اسم طرفو خرابش میکنن، پولم میخورن، هیچ کس هم نمیفهمه آقا در اصل این پول ماره اینا بوده، به اسم این گوشتن که هر موقع میخوان از میدون به درش بکنن بگم پولا رو برداشته و تموش رفت پیکارش. یعنی این اتفاقو ما مرتب داریم میبینیم که خود شما هم محمد رضا شاه رو مثال زدید، تازه دروغایی که بابت رضا شاه بزرگ گفتن و در جمع این حرفا یک ارثی که به این خانواده رسیده 52 میلیون. واقعا دیگه خودتون بگیریم این جلو که
این ببخشید این 52 میلیون جمع حقوقایی که گرفتن
بله
در جمع شده فوق‌العاده نبوده. یعنی اگه اون دفعه تا حساب کرده بودم ولی اون کاغذه تو اون اتاق هست که من نمیتونم برم تو چون تلفن این اتاقه و هفته دیگه برای شما خواهم که من عدد دقیق حقوق ماهانه شاه رو نتونستم پیدا کنم، ولی به هر حال میشه تخمین زد چی بوده. اگه 100,000 تومان بوده یعنی همین در 35 سال میشده اینقدر پول و خلاصه همینه. یعنی چه عجیب غریب نیست. ولی در مورد رفسنجانی اینا چون اینا اومدن دست داشتن روی منابع ملی و میبرن، خب این پولا رو تو ایران که نمیتونن بذارن چون بانکاش ارزش پولی نداره، این رو میذارن جایی که پولش معتبر باشه و زیاد بشه و میرن سرمایه گذاری میکنن روی شرکت هایی که درآمد داشته باشه تا موقعی که با اون خارجی ها بسازن صاحب این پولن. ولی خب وقتی که هوا پس بشه بخوان بیفتن خب اونا بالا میکشن، سوئیسیان بالا میکشن، فرانسوی ها و همه لوکزامبورگ و همه جا. حالا یه ده اومدن بانک هایی درست کردن در جزایر مثلا وسط اقیانوس یه جایی اتاقی اونجا گفتن اینجا کسش بانک. البته اونا بانک های بزرگ پشت اونا هستن، همینجوری نیست که یکی بره پولشو بذاره پیش یه آدم ناشناسی که اصلا اعتباری نداره. و اصولا برنده بازی همین شرکت های بزرگ هستن، همین مملکت های بزرگ هستن، هیچ ناراحت نیستن تا طرف هست یکم بهش سهم میدن بعد هم که افتاد همه رو بالا میکشن. این دقیقا درسته. ولی چیزی که هست اینه که در مورد لیبی من اشاره کردم این شخص، این تنها عرب، تنها مسلمان، تنها شرکت نفتی خاورمیانه بوده که پمپ بنزین داشته تو اروپا. یعنی تمام پمپ بنزینای سوئیس مال لیبی بوده، دو تا از بزرگترین پالشگاه‌های سوئیس مال لیبی بوده و در ایتالیا پمپ بنزین داشته. و وقتی چند سال پیش اونجا یه دعوایی پیدا شد، زن پسر قذافی یک کلفتی رو کتک زده بود و سوئیسی هم برای این که اینا رو به چزونه اینا رو برده بودن پاسگاه و به اینا بی‌تربیتی کرده بودن، به پسر این حبسش کرده بودن چون هم دستبندش زده بودن و دعوا پیش اومده بود. قذافی گفت من تمام دارایی هامو از سوئیس خارج میکنم، خبرش هم توی روزنامه های سوئیسی بود. بعد یه اومدن گفتن ما دارایی هایی رو در سوئیس بازداشت کردیم، کشیده و بیرون کشیده بازداشت کردیم. اینا چیزی که بازداشت کردن پالایشگاه ها بوده و پمپ بنزینا، یعنی چیزی که مال ملت لیبی بوده. ملت لیبی هم که یه دو لاتولوت هم یه دم واقعا طرفدار قذافی هم به کوچه نیمدن چون اونا واقعیت رو میدونن که چی بوده این بابا، هرچند که تروریست بوده، دشمن ایران بوده، از چی بوده، برای مملکت خودش اون کار میکرده. پالایشگاه درست کرده بوده در کشورهای دیگه پمپ بنزین که پول سرمایه فوق‌العاده‌ای توشه و اینه که اونها رفتن گرفتن. یعنی اینه که خیلی شادن سوئیس ها گرفتن، یعنی که یک چیز فوق‌العاده گرانبهایی رو برداشتن بالا کشیدن به برای خودشون که یاد این نشان دزدی قذافی نیست. قذافی رفته بود اونجا بیزنس داده بود برای مملکتش، دزدی از طرف سوئیسی هاست، منتها چون سوئیسی هن و دموکرات و این حرف ها نمیشه بهشون حرف زد. اون بابا چون سر وضعشون مثل دلغک ها درست میکنه و تروریست سیستم هست به اون همه ایرادا رو میشه گرفت. واقعا دلیل نباید در دام مطبوعات خارجی افتاد. هر چیزی که می نویسن رو بدون تحقیق قبول کرد. ما یه نمونهش در همین برنامه گفتیم در مورد شمشیر پرچم ایرانی، این رو به ما باورونده بودن چون این شمشیر منحنیه این مال عرباست، در حالی که ما اومدیم بعد مسائل تاریخی و یک نویسنده محقق ایرانی که آقای اندانی هم ازش صحبت کرد، من ها اسمش خاطرم نیست که یه چیزی خراسانی آخر اسمشه، به هر حال محقق بزرگ اصلیه های ایرانی، کتابی نوشته 700 صفحه در مورد شمشیر منحنی، شمشیر ایرانی و این پرچم ایرانی. من اینو میخوام بگم که واقعا هر چیزی که میخونن مردم باید برن روش تحقیق کنن، اون چیزی که خارجی یا جمهوری اسلامی نوشته بدون تحقیق قبول نکنن، به همین صورت عکسای که رژیم چاپ میکنه رو خوب نگاه کنن، عکسای تظاهرات رو نگاه کنن، بسیاری چیزها خواهند فهمید که بهشون قوت قلب میده ادامه بدن. و این تنها پیشنهاد من به اوناست قبل از خدافظی تا پنجشنبه دیگه که ادامه همین برنامه رو شخص خود من برای خدمت به ایران ادامه بده.
خیلی ممنون، مرسی.
خیلی متشکر. فقط خواستم اینم یادآوری کنم که آقای کاوه، اینم یادآوری کنم که این همه از دوزی شخصی این و اون صحبت میکنن، ولی از اینکه دولت ایران در زمان محمد رضا شاه 3 تا قرارداد با انگلستان داشت، یکیش سکوی نفت شمال انگلستان، یکیش کارخانه فولاد انگلستان و دیگریش بریتیش ایرویز، و هیچ سرصدایی نشد، هیچ سودی ما نگرفتیم و اصلا اسم این قرارداد دیگه نمیاد. اینم در ذهن دوستان بدونن که اینا هر کدومش ثروت ملی ما بوده و همینطور هم ممکنه توی مصر اون آقا قراردادهایی داشته، گفتن خودش پول برداشته ولی اون قراردادهای اصلی هم صداش در نیومد. اینم خواستم یادآور بشه.
بسیاری هم قراردادهای فوق العاده ما داشتیم، مثلا محمد رضا شاه در زمانی که قیمت نفت رو زیاد کرد با وجود آوردن اوپک، در اون زمان از موقعیت خراب اقتصادی اروپا استفاده کرد و بسیاری شرکت‌های بزرگش رو سهامش رو برای ما خرید. و یکی از وظیفه‌هایی که این دادست اسلامی و خمینی اجرا کرده اینه که بلافاصله سهام رو فروختن، گفتن اینا به درد ما نمیخوره و ثروت‌های عظیمی رو از دست دادن. که ایران مفت خریده بود و الان بهشون میتونست بباله، چه چیزهایی میتونست باشون تولید بکنه. به هر حال مشکل بزرگ ما اینه که ما رسانه‌ای نداریم که وضع مالی داشته باشه، بتونه آدم استخدام کنه، بشینن تحقیق کنن روی قراردادهایی بوده، روی مسائل تاریخی و هر چیزی رو باور نکنن. ولی به هر حال من که تا اونجایی که دستم میاد میکنم، آقای خندانی هم میکنه، امیدوارم این برنامه در واقع یک دوغی در مردم به وجود بیاره که جوانها و اونایی که حالا به غیر جوان دنبال این تحقیق برن، عشق به تحقیق بهشون برزه، نه که دنبال حقیقت باشن، نه این که دنبال تئوری باشن، یه تئوری بیارن اون تئوری بند کنن که تکون نخورن. ما دنبال حقیقتیم و تنها حقیقتی که میتونه تمام مسائل ما روشن کنه این اشتباهی که پیش اومده، این اشتباهی که مردم کردن در رفتن دنبال خمینی، اینها دیگه پیش نیاد. و هر کسی هم که میاد به سر ما کلا بیزاره راحت موچشو بگیریم آبروشو ببریم.
خیلی سپاسگزارم.
من به همچنین
با درود بر شما، با درود بر شنوندگان عزیز، تا پنجشنبه.
تا پنجشنبه. بدرود.